السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. امروز مقدمه رو در خصوص مبحث فمینیزم آغاز میکنیم و تلاش میکنیم که ابعاد این ایدئولوژی رو در حد بضاعت روشن کنیم. فعام آنچه که در جامعه ما از مفهوم فمینیزم استنتاج میشه و به ذهن متبادر میشه و در ادبیات ژورنالیستی جا افتاده برای افکار عمومی، نهضت آزادی خواهی زنان هست. چقدر این کلمه و مفهوم مصداق داره و قابلیت این رو داره که بشه بهش پرداخت از حیث آزادی خواهی زنان، مسئله ایست که در طول بحث روشن میشه. قبل از شناختن فمینیزم، ما ضرورت داره که مسئله اگزیستانسیالیزم رو بشناسیم. من بنا ندارم به مبحث اگزیستانسیالیزم این جلسه بپردازم، فقط برای آشنایی کلی اشاره میکنیم. اگزیستانس وجود معنا میده، اصالت وجود. اگزیستانسیالیزم یعنی اصالت داشتن وجود، نه اون وجودی که ما به ازای موجود در نظر می گرفتیم به نسبت هست و هستی. از این که دیده بشود و برتافته بشود و موضوعیت داشته باشد. اگزیستنس وجود ملموس و حاضر، وجودی که در واقع محتوای فنومن پیدا می کنه و پدید است، موجودیت داره. استنباطی که از زن همواره صورت گرفته و مد نظر بوده، مفهومی است که بالاخره ادبیاتی رو برتاب تحت عنوان جنس دوم. نمیدونم چقدر کلمه جنس اینجا موضوعیت داره یا این لفظ رو چرا باید به کار ببریم. هنوز ترمینولوژی نکردم، من حقیقتش اشراف کامل به این مسئله ندارم. چرا لفظ جنس؟ چرا به مقوله های مربوطه به جنس مرد و زن میگن مسائل جنسی و شأن این کلمه چیست؟ این رو نمیدونیم یا در واقع تلاش نکردیم که بدونیم، از این جهت که ترمینولوژی نکردیم. اما به هر جهت فرض بر اینه که مرد جنس اوله و زن جنس دوم. این بحثای سیاسی که مطرح میشه میگن شهروند درجه یک و شهروند درجه دو. ثانویه دیدن عضوی از پیکره جامعه یعنی زنان جامعه و دوم دیدن اینها تلقی است که نگاه های متفاوتی بهش هست. اولین نگاه، نگاه زیستشناسانه است، یعنی تلقی های زیستشناسیه. گفته میشه که زن چون جسمش ضعیفتر از مرد هست، به طور عمومی آسیب پذیری هاش بیشتره، لذا مقهور قدرت جنس قوی تر میشه. یعنی جنس به تعبیر فمینیستا جنس اول یا مرد، و چون قدرت مرد بیشتره از این حیث، از حیث وضعیت زیستشناختی و جسمی، لذا مرد چون قوی تره، توانایی های بیشتری داره، لذا سیطره و سلطه‌ای رو بر زن مستولی کرده که حاصل این از حیث نگاه زیستشناختی زن رو به طبقه دوم برده و حاصلش این شده که زن جنس دومه. جنس اولی که قدرت داشته در طول تاریخ همواره مرد. این اولین نگاه عمده است که حالا جای نقد داره، یعنی باید سنجش بشه. دومین نگاه جامعه شناختی است، یعنی جنس دیگه مطرح نیست، جنسیت مطرحه. یک بار زن یا مرد از حیث فیزیولوژیک و از حیث زیست شناختی و از حیث توانایی های جسمی مد نظر بود، بار دوم از حیث جامعه شناختی، نه از حیث جنس، از حیث جنسیت، از حیث نقشی که مرد ایفا می کند و نقشی که زن ایفا می کند، از این زاویه سنجش میشه و مورد ارزیابی. این نگاه هم یک نگاه در واقع متفاوتی است. بیشتر از آنچه که فیزیولوژیک و زیست شناسانه باشد، بیشتر نگاه فرهنگی است. پس شق دوم در تلقی های فمینیستی در تمیز بین دو تا جنس مسئله فرهنگی است. اما این هر دو، از این هر دو زاویه نگاه تمایز بین زن و مرد که نگاه کنیم، دو مکتب عمده نگاه به رهایی زنها از زیر یوغ چنین تلقی به وجود آمده. مکتب اول که مکتب رادیکال نامیده میشه، مکتب افتراق‌گراست. یعنی برای اینکه زن رو به تعبیر خودشون نجات بدن، معتقدن زن بایستی کاملا در واقع جدا بشه. افتراق یعنی فرق جدی بینشون گذاشته بشه و اینها کاملا مرد و زن از هم تفکیک و متمایز بشن. شعار عمده‌ای که فمینیسم دنبال میکنه مفهوم برابری. این برابری، مساوات، از نظر فیزیولوژیک که امکان نداره، یعنی از نظر وضعیت جسمی این امکان نداره که ما بگیم زن و مرد با هم برابرند. از نظر کارکرد جامعه شناختی و فرهنگی هم امکان نداره بگیم زن و مرد با هم برابرند. از بعد فیزیولوژیک بعضی چیزها رو زن داره که مرد نداره و بعضی چیزها و توانایی ها رو مرد داره که زن نداره. لذا توانایی ها کاملا در افراد از حیث دو جنس تفکیک شده است. به همین نسبت در خصوص وضعیت فرهنگی و مسئله جنسیت هم تفکیک شده است. ما نمیتونیم بخوایم که زن و مرد کاملا برابر باشن، اما به هر جهت در طول مسیر جلو میریم و میبینیم که این برابری چه کارکردهایی رو اینها از این مفهوم برابری دنبال میکنن. برای مسئله برابری دو نوع نگاه وجود داره. یکی نگاه فمینیسم رادیکال و تند هست که معتقده برابری افتراق طلبانه باید صورت بگیره، یعنی زن و مرد با هم برابرند و برای این برابری باید کاملا از هم جدا بشن، از هم کاملا تفکیک بشن و افتراق حاصل کنن. اما نوع دوم برابری در واقع شباهت طلبه. معتقدن که ما برابریم، ولی این برابری رو در حس اون شباهت هامون باید در نظر بگیریم. دو نگاه در دو سطح، در یک سطح سطح برابری ولی افتراق طلبی و انشقاق طلبی. نگاه چپ در واقع فمینیسم رادیکال که افتراق طلب هست، قائل به اینه که نباید اصلا خانم ها بچه دار بشن و این رو کاملا منفی میدونن. معتقدن که مرد جدا، زن هم جدا، اصلا دو جنس نبایستی تعامل با هم داشته باشن. خب به تبع این مسئله آنچه که در همین نگاه نفی میشه مفهومی است به نام خانواده، و اونجایی که پیوند بین زن و مرد موضوعیت پیدا میکنه، یعنی خانواده، محل چالش کلیدی و اساسی فمینیسم در هر دو حوزه و مکتب رادیکال و مکتب محافظه‌کارش تلقی میشه. ادعا و دائیه بر اینه که زن در خانواده وقتی خانواده تشکیل میده، متعهد میشه، اولین اتفاقی که میفته قیومیت مرد رو پذیرفته. چون برای خودش قیمی در نظر گرفته، محدود و محصور شده به چهارچوب روابط زناشویی و چارچوب منزل و لذا ساکنه و راکده. به تبع پذیرفتن نقش همسر بودن، دومین نقش رو هم پذیرفته، یعنی مادر بودن. فمینیسم به اصطلاح نو اخیراً در طول 7-8 سال گذشته، بعضاً به خصوص در فرانسه، شاگردان سیمون دو بوآ معتقد به تشکیل خانواده هستن. احساس کردن این حرکت تند خیلی راه به جایی نمیبره، لذا نقش مادری رو فایل براش باز کردن و اعتقاد دارن که به اصطلاح مؤلفه مادری در فمینیسم جا داره. اما فمینیست های اولیه به دلیل اینکه اکثر صاحب نظرانشون مثل ویرجینیا وولف در انگلیس، مثل سیمون دوبوا در فرانسه، اینها افرادی بودن که خودشون در درون خانواده آسیب دیده بودن، یعنی یا پدرانی داشتن که افراد در واقع مناسبی نبودن، خانواده‌ای بودن که تعداد جمعیت دخترشون زیاد بود و یک عقده نسبت به این عملکرد پدر داشتن، لذا انتقام از پدر رو از همه مردها می‌گرفتن، کما اینکه در شخصیت سیمون دوبوا این مسئله رو میشه دید. فمینیز با این رویکردها وقتی خانواده رو میاد بررسی میکنه، میگه که زن به عنوان همسر و به عنوان مادر محصور میشه، منفعله، یعنی پسیوه در مقابل مرد که اکتیوه، پذیرنده است، و این پذیرا بودن و انفعال رو یک نقطه منفی تلقی میکنن و اون کارکردهای فیزیولوژیک و زیستشناسانه و جامعه شناختی و از حیث جنسیت رو بر نمیتابن، یک مسئله بین برابر برای زن نسبت به مرد قائلن. این متاسفانه حرکت‌های تندروانه‌ای که در طول به خصوص 100 سال گذشته صورت گرفت، عرض کردم اخیراً حالا بعضی از دیدگاه‌هاشون تعدیل شده است، متاسفانه بنیان تفکری رو گذاشت که این تفکر در راستای همه نگاه فلسفی غربه، اما این که در جامعه ما بعضی از این دیدگاه‌ها میاد تلفیق میشه، مثلا مدرنیته رو میایم اینجا میگیم مدرنیته اسلامی. من نمیدونم این دوتا وقتی از زیر ساخت با هم کاملا متفاوتن، چطور میشه تجدد و اسلام رو با هم، تجدد غربی و اسلام رو با هم جمع کرد، یا لیبرالیزم اسلامی یا سوسیالیست های مسلمان. این موارد اینها تفکر التقاطیه. یکی از انواع التقاط هم مسئله فمینیزم اسلامیه. شاید ما نگاه نوگرا بتونیم در اسلام داشته باشیم، که حتما هم میتونیم داشته باشیم، یعنی نوگرایی و جدیدگرایی در درون اسلام، اما این به این معنا نیست که لزوما باید با مدرنیته تلفیق بشه اسلام. شاید در عرصه تلقی‌های برای اینکه بالاخره به زنها ظلم میشه در هر جامعه ای، از جمله در جوامع اسلامی هم، نه معلول اسلام چنین ظلمی، بلکه یک سری سنت ها و بدعت هایی هست در جوامع اسلامی که بایستی یک جنبش های زنانی به وجود بیاد از بین زنای مسلمان که متأثر از نگاه عمیق و خالص و ناب اسلام اون خراف زدائی ها صورت بگیره و زنان از زیر این ستمی که برشون روا داده میشه نجات پیدا کنن. فرض کنید آنچه که در بعضی از مناطق عشیره نشین ما در ایران هست تحت عنوان خونبس، که وقتی از قبیله مردی کشته شد، دختر اون قبیله دیگر رو از اون خانواده و طایفه دیگر رو در واقع به عنوان خونبس هدیه میکنن به کسایی که مردشون کشته شده. خب این موارد واقعا ظلم در حق زنان جامعه ما در جامعه اسلامی، که اصلا اسلام مخالف این قضیه است. در یک سفری هم که مقام معظم رهبری به یکی از استانهای جنوب داشتن، رسما اعلام کردن که این فرهنگ و تفکر رو باید اندیشمندان و صاحبان قلم، صاحبان فکر، اهل منبر و سایر آحاد جامعه و تشکل‌ها و به اصطلاح عناصر جنبش‌های اجتماعی باش مقابله کنن و این نوع تفکر رو نفی کنن و طرد کنن. این که حالا بگیم نه اصلا ظلمی به مردان یا به زنان در جامعه و همه جوامع روا نمیشه، این که تعارفه. بله واقعا همین امروز تو جامعه خود ما ظلم بسیار زیادی بر زنان ما روا میشه و این واقعا دور از شأن یک جامعه اسلامی است. اما این که راه نجات ما در تلقی های التقاطی باشه، از اینها بخوایم دستور عمل بگیریم، نه، من عمیقا این مسئله رو نفی و رد میکنم، دلایل هم براش دارن. به این دلیل که زیرساخت های فمینیزم با زیرساخت های تفکر دینی ما متمایز و مجزاست، لذا همینطور که ما مابعضای نگاه لیبرالیستی، نگاهی که ادعا میکنه آزادی خواهانه است، ما نیاز داریم در درون دین حرکت های آزادی خواهانه داشته باشیم ولی مبتنی بر قیود دینی، نیاز داریم در درون دین نوگرایی کنیم، اما نه به این معنا که به مدرنیزم غرب برسیم، بلکه از درون خود دین باید نوگرایی کنیم. در خصوص جنبش اجتماعی زنان هم لزوما به نظر میرسه که به خصوص حالا بیشتر چون مسئله فمینیسم صرفا یک مسئله زنانه نیست، فمینیستای مرد هم در دنیا هستن که اونها هم نظریه پردازی میکنن و مشارکت میکنن، اما بیشتر به نظر میرسه باز نقش خانم ها در جامعه ما به خصوص خانم هایی که تعلق دینی دارن این هست که خودشون جنبش های در واقع زنان رو را بندازن، منطقه مراتب جنبش زنان مسلمان که در چهارچوب اون نوگرایی صورت بدن و اون ستمی که بر اینها روا داده میشه رو خودشون تبیین و شفاف کنن و مکانیزم مقابله رو صورت بدن. چرا فمینیزم قابل جمع با اسلام نیست؟ به این دلیل که فمینیزم یک تفکر پست مدرنه، برخلاف ارزیابی هایی که میشه فمینیزم یک ایدئولوژی مدرن نیست، یک ایدئولوژی پست مدرن. در هر صورت چه مدرن یا پست مدرن، به دلیل تعارض مدرنیته و پست مدرنیته با اسلام، فمینیزم هم یک تفکر التقاطی میشه اگر ما قرار باشه جمعش کنیم با گزاره‌های زن مسلمان. دوم اینکه فمینیزم یک پدیده لیبرالیستی است در یکی از مکاتبش، و لیبرالیسم همون اباحیگری مغایرت داره با فروع دین ما، به ویژه با امر به معروف و نهی از منکر. سوم اینکه بعضی از تلقی های فمینیستی به خصوص در عرصه فمینیزم چپ چون سوسیالیستی هستند و نگاه اشتراکی دارن به رفتار اجتماع، اینها هم از زیرساخت با اسلام در تعارضن. فمینیزم برخلاف ادعاهای تکثرگرایانه و پلورالیستیک در غرب، پلورالیسم در همه چیز رو میپذیره غیر از نگاه پلورالیستیک و تکثرگرا در مسئله جنسیت. از این زاویه و از این زوایا فمینیسم قابل جمع با اسلام نیست و لذا فمینیسم اسلامی نخواهیم داشت. اما نگاه ویژه فمینیست ها چیست و ما زمینه ساخت و شناخت اینها رو چطوری میتونیم تبیین کنیم؟ من با مکتب فرانسوی آغاز میکنم، چون قوی ترین مکتب فمینیسم در دنیا مکتب فرانسوی، مکتب انگلیسی در مرتبه بعد و مکتب آمریکایی. برای آگاهی دوستان عرض میکنم که پیشروترین و برجسته ترین نگاه فمینیستی امروز در دنیا نگاه فرانسوی اون هست، دوم نگاه انگلیسی، و عقب مانده ترین نگاه در واقع آمریکایی فمینیسم هست. از حیث رشد و روند حرکت اجتماعی هم فمینیست ها معتقدن که فرانسه و در مجموع همه اروپا جلوتره و آمریکا مرتبه دوم رو داره، سایر ملت های جهان مرتبه سوم رو. لذا یکی از نکات حائز اهمیت در شناخت آمریکا در پیکره تمدن غرب اینه که خود فمینیست ها ادعا می کنن که در واقع آمریکا موج دوم فمینیسم رو داره تازه طی می کنه و اروپا از حیث جنبش های رهایی بخش زنان در مرتبه اول است که در بین اونها هم کشور فرانسه شاخص محسوب میشه و رتبه اول است. مادر معنوی فمینیسم در فرانسه خانمی است به نام سیمون دو بوا. سیمون دو بوا کتابی نوشت به نام در زمان جنگ جهانی دوم، بعد از اواخر جنگ جهانی دوم، تحت عنوان جنس دوم. این کتاب اول انقلاب در ایران ترجمه شد و سال گذشته تجدید چاپ شد، البته این اون چاپ نایاب همون اول انقلاب شد، چندی قبل تجدید چاپ شد. اخیراً شنیدم که این کتاب رو جمع‌آوری کردن به عنوان یک کتاب در واقع غیر مجاز. اما دوستانی که در فمینیسم میخوان تحقیق کنن، منیفست در واقع فمینیسم این کتاب دو جلدی، عنوانش هم که میبینید چیز جنس دوم، یعنی تلقی خانم سیمون دو بوا این بود که زن جنس دوم ارزیابی میشه و باید با این مفهوم برخورد کرد. غرب که همیشه گفتیم، همیشه اعلام میشه که غرب فیلسوفان رو داره و شرق انبیا رو، اعتراض میکنن که چرا هیچ پیامبر زنی وجود ندارد در شرق. امام راحل فرمودن که اگر فاطمه مرد بود حتما نبی بود. قید مرد بودن رو اینجا میارن. من وارد این بحثاش نمیشم، اما نکته مهم اینجاست که در غرب هم هیچ فیلسوف بزرگ زنی وجود ندارد. فیلسوف که همونطوری که ویژگی اساسی نبی و یک پیامبر اینه که خبری آورده باشه و نبع و در واقع پیامی آورده باشه. به همین نسبت اگر زنان بزرگی مثل مریم، مثل آسیه، مثل فاطمه و خدیجه وجود دارن، علی رغم بزرگیشون چون آورنده پیامی نیستن نبی محسوب نمیشن. در غرب هم هیچ زن بزرگ فیلسوفی رو ما نمیشناسیم و اصلا وجود ندارد. تنها چهره شاخص فلسفی زن در غرب خانم سیمون دو بواست. اما خانم سیمون دو بوا در واقع به عنوان دوست دختر فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی ها یعنی آقای ژان پل سارتر شناخته میشه و من در تحقیقی که در 4-5 سال گذشته روی آثار سیمون دو بوا و همچنین ژان پل سارتر داشتم، هیچ گزاره فلسفی مستقلی از خانم سیمون دو بوا پیدا نکردم. هر آنچه که ایشون دیدگاه داره تابع دیدگاه های آقای ژان پل سارتر. خب این خانم ازدواج نکرد، تشکیل خانواده نداد، با در واقع متأهل شدن عمیقا مشکل داشت، با بچه دار شدن مشکل داشت و شاگرد ارشدش یعنی خانم الیزابت بدینته که ادامه دهنده راه اون هست، بعضی از دیدگاه های این رو امروز در فرانسه اصلاح کرده. برجسته ترین جنبش فمینیستی در جامعه ما به خصوص در 12 سال گذشته، جنبش فمینیستی چپ، تابع تفکر خانم دوبوا و خانم الیزابت بدینتر، یعنی مهمترین جریان فلسفی که در کشور ما جریان فمینیستی رواج داره همین جریان چپ معتقد به دیدگاه های خانم دوبوا و خانم الیزابت بدینتر که من به منابعشون حتما اشاره میکنم. لذا بیشتر سعی میکنم که این جریان رو ما بشناسیم و فمینیزم با این تلقی رو بشناسیم، در نهایت به یک جمع‌بندی به تعریف فمینیزم بپردازیم. خانم سیمون دو بوا در کتاب جنس دوم منیفستی رو نوشته، اساسنامه رو برای زنان نوشته و یک کتاب انتقادی سنگین نوشته، کاملا پرخاشگرانه است و هرچند یک کتاب مبنا به تعبیر خودشون محسوب میشه. اما بقیه آثارش مثل همه فیلسوفان جدید غرب به خصوص فیلسوفان اگزیستانسیالیست فرانسوی، دیدگاه های فلسفیش رو در قالب داستان نوشته. یکی از مهمترین آثار داستانی ایشون کتاب همه میمیرند. همه میمیرند اشاره است به همون مفهوم اگزیستانسیالیزمی که اشاره کردم، که گفتم فمینیزم به خصوص در فرانسه تنه میزنه به یعنی خواستگاهش خواستگاه تلقی اگزیستانسیالیستیه، یعنی اصالت وجود. در مردن چه چیزی نفی میشه؟ وجود داشتن. یعنی اونجایی که همه میمیرن یعنی دیگه واقعا وجود انسان، این موجودیتی که از من شما میبینید نفی میشه در مردن منه. لذا یک حسرتنامه ایست بر مردن انسان. فمینیزم اشاره کردم که متأثر از فمینیزم فرانسوی متأثر از تلقی های اگزیستانسیالیستی به معنای وجود داشتنه. خب بخشی از نگاه اعتراض‌آمیز در غرب و حتی در جامعه خودمون اینه که زن به هیچ انگاشته میشه، زن در واقع جدی گرفته نمیشه، زن مشارکت داده نمیشه، زن به بازی وارد نمیشه یا بازی داده نمیشه، اصلا شریک نمیشه توی بازی، شراکت داده نمیشه. اصطلاح عامیانش اینه که خانم های فمینیست در غرب میگن که انگار ما وجود نداریم، یه جوری با ما برخورد میشه انگار ما وجود نداریم. یک کاندیدای زن که استاد دانشگاه هم هست در همین مجلس ششم، زمانی که میخواست انتخاب بشه اعتراضی که کرد این بود: چرا آقایون به من نگاه نمی کنند؟ اشارش به بعضی از در واقع مردان حالا با تفکر حزب‌اللهی بود که بالاخره قائل نیستن حالا حتما باید خیره بشن افراد به خصوص از جنسیت های مختلف در صورت هم دیگه. این خیره شدن حتی برای از افراد از یک جنس هم موضوعیت نداره خیلی، چون بالاخره چشم انسان ها دروازه وجودشونه. یکی از قوی ترین حجاب ها که انسان ها باید برای خودشون بتراشن مرد یا زن مسئله حجاب چشمانشون هست. همین که اصطلاحاً عامیانش در اخلاق در فقه میگیم چشم چرانی نکنن، یعنی چشمشون رو به در واقع دیدن هر چیزی باز نکنن و هر جایی رو نظر نیندازن و نظربازی نکنن و نگاه نکنن، خودشون رو سانسور کنن. دوم این که همینطوری که ما بنایی درست میکنیم، دیواری در این پیرامون میکشیم و پنجره‌های محدودی براش میگذاریم که بیرون رو ببینیم و در درون این خانه که سکونت میگذینیم امنیت رو برای خودمون فراهم میکنیم، یکی از ابزار امنیت اینه که ما از دید دیگران در واقع مصون بمونیم، یعنی دیگران نبینن، ما میخوام راحت باشیم توی خونمون، دیگران ما رو نبینن، در واقع به تعبیری معماری ما حجاب داشته باشه. یکی از راه‌های حجاب اینه که همینطوری که پرده رو ما میندازیم که کسی از پنجره درون خونه رو نبینه، به همین نسبت پلکی که برای ما گذاشته شده وظیفش این است که به عنوان یک پرده در مقابل دیدگان ما فرو بیاد و این در اثر فرو آمدن باعث بشه که ما اولا خودمون جای دیگر رو نبینیم، دوما شرایطی فراهم نشه که دیگران از طریق چشمهای ما به دروازه، یعنی که دروازه وجود ماست، دروازه درون ماست، درون ما رو ببینند. لذا متاسفانه از این زاویه نگاه خیلی غفلت شده. پس این گونه نیست که حالا خانوم ها خیره میشن تو صورت آقایون، آقایون خیره میشن تو صورت خانوم ها، یا خیلی با هم راحت باشن بتونن در صورت هم نگاه کنن. این مسئله از نظر شرعی خیلی مسئله راحتی باشه. بله، قرص صورت خانوم ها پیدا باشه مشکلی نیست از نظر قواعد شرعی، اما اینکه افراد در چشم هم خیره بشن، حتی افراد از یک جنس، این به نظر من عرض کردم این بار فقهی نداره، اما خیلی مسئله راحتی نیست. انسان ها نباید اجازه بدن که اون محتوای وجودشون و درونشون توسط دیگران کاوش بشه. به همین نسبت که ما قبیح میدانیم که پرده کنار باشه و دیگران داخل یک خونه رو ببینن، به همین نسبت هم این که اجازه بدیم دیگران از درون چشمهای ما درون ما رو کاوش کنن، این هم در واقع عمل به ثوابی نیست. زیرا نکته بسیار کلیدی در این مسئله اینه که وقتی کسی از درون ما کاوش میکنه و درون ما رو پیدا میکنه، عموما میگیم طرف از چشماش داره حرف میزنه یا از چشماش میشه فلان مسئله رو خوند. لذا نباید اجازه بدیم چشم ما با کسی حرف بزنه و از درون چشمای ما کسی بتواند صفحه وجود ما رو و صفحه دل ما رو بخونه. میبینیم که این خانم کاندیدا جمله‌ای که داره اینه: چرا به من هم مثل یک مرد توجه نمی کنید؟ چرا به من هم نگاه نمی کنید؟ این حکایت از همین زاویه نگاه اگزیستانسیالیستی داره، یعنی میگه من رو هم جدی بگیرید. راه جدی گرفتن این نیست که حتما به شما نگاه کنن. میگه اگر یک مرد با یک مرد مواجه میشه، رو در رو حرف میزنه، باید به من با من هم که مواجه شد به من نگاه کنه و در صورت من نگاه کنه، من رو مخاطب قرار بده و با من مستقیما صحبت کنه. این استعاره نفی هویت این فرد از حیث اگزیستنسه، یعنی میگه وجود من و موجودیت من جدی گرفته بشه. من نمیدونم حالا جدی گرفتن به این معناست که خیره شد تو صورت یک کسی و اون فرد رو در واقع اگه همه بشینن نگاش کنن، یعنی حالا جدی گرفته شده. خیلی از زنها در غرب بهشون نگاه میشه مستقیما، یا حتی در جامعه خودمون به خیلی از مردها مستقیما نگریسته میشه. آیا اینها جدی تلقی شدن؟ بعضیا هر شب در رسانه‌ها تو خونه مردمن، از طریق رسانه‌ها مردم هر شب دارن میبیننشون، زن یا مرد. اینها پس خیلی جدی گرفته شدن، یعنی خیلی بهشون در واقع توجه شده. اگزیستانسیالیسم مسئله وجود داشتنه، وجود داشتن و وجود نداشتن. من به عنوان جنس دوم ارزیابی نشم، به عنوان جنس اول همتراز مرد نگاه بشه به من. این ارزیابی در واقع فمینیستای چپ معتقد به اگزیستانسیالیسم هست. برای اینکه ببینیم این حسرت رو چطوری نگاه میکنه خانم سیمون دو بوآ، من فرازهایی از کتاب همه میمیرند ایشون رو نگاه میکنم. بیشتر حدیث نفسه، حدیث نبر از این جهت که بیشتر اون محتویات درونی خودش رو ریخته بیرون. قهرمان کتاب یک خانومی است و این خانوم یک هنرپیشه معروفه در فرانسه. این هنرپیشه معروف ویژگی های اساسی عملش در اینه که زیبایی خاصی داره و به تعبیری خوشندامه. حالا این فرد زیبا و خوشندام رقبایی داره در اون صحنه تئاتری که بازی میکنه، رقبایی داره. یکی از دغدغه هاش اینه که همواره میخواد از اون رقیب و از اون رقبا جلو بزنه. دومین دغدغش اینه که مردانی که به این نگاه میکنن، این تلاش میکنه که اون مردا بیشتر از این که نگاهشون معطوف به اون یکی زنهای دیگه بشه، معطوف به این بشه نگاهشون. این دومین دغدغه این شخصیت اول و کاراکتر اول این رمان هست. سومین دغدغش اینه که چرا ابدی نیست و چرا میمیره و چرا باید بمیره. لذا اعتراض میکنه به ابدیت خدا، اشاره میکنه از خوابیدن وحشت داشت. در زمانی که تو خوابیده ای کسان دیگری هستند که بیدارند و تو هیچ نفوذی بر آنان نداری. بازم برمیگردیم به مسئله وجود، یعنی از خوابیدن میترسه انسان اگزیستانسیالیست، چون زمانی که میخوابه نیست. ببینید این وجود با اون وجودی که ما در دین بهش نگاه میکنیم متفاوته. ما در وجود که در نگاه خودمون در دین، حتی موقع خوابیدنمون هم وجود داریم، حتی موقعی که بمیریم هم وجود داریم، چون اون دنیایی هست، عالم غیبی هست. اما انسان محور اومانیست وقتی تلقی وجودگرا داره، زمانی که میخوابه احساس میکنه دیگه نیست. از خوابیدن وحشت داشت. در زمانی که تو خوابیده ای کسان دیگری هستند که بیدارند و تو هیچ نفوذی بر آنان نداری. این نفوذ کدوم نفوذ بود؟ همون نفوذی بود که روی سن قرار داره، رفته روی سن داره بازی میکنه نقشش رو توی تئاتر. حالا موقع بازی کردن همه دارن به این نگاه میکنن، به نوعی برای این که جنس اول تلقی بشه میگه به من نگاه کنید. این همین کاندیدای مجلس ششم در جمهوری اسلامی که میگه به من نگاه کنید، چرا به من مستقیما نگاه نمیکنید وقتی با من صحبت میکنید؟ لذا ببینید این فرد میترسه، وحشت داره که بخوابه، چون در لحظه‌ای که میخوابه دیگه روی سن نیست و وقتی روی سن نیست در حال بازی نقشش نیست و دیگران نمیتونن ببیرنش. نفوذ این بر دیگران زمانیه که روی سن ایستاده و دیگران توجهشون به این معطوف میشه. نگاهش کاملا نگاه قبط آلودیه به کسانی که میتونن برای عبد بمونن. یه کارکتری در این کتاب تعریف میشه، یه شخصیتی که این شخصیت قابل زنده ماندنه، نگاه عبدی داره و این ذوب میشه در شخصیت اون. کوچه به میدانی میرسید که در آن یک کلیسای گوتیک با نمایی نچندان خوشایند قد برفت داشته بود. کلیسا اینجا نماد اون محرابی است که از اونجا میشه خدا رو تبیین کرد. در کودکی از کلیسا خوشش می آمد. منظور همون شخصیت اول داستانه، همون خانم که در واقع به نوعی خود شخصیت خانم سیمون دو بواست. در کودکی از کلیسا خوشش می آمد، یعنی نسبت داشت به خدا و دوران کودکی خود را دوست می داشت. وارد کلیسا شد، در برابر محراب زانو زد، سر خود را در دست گرفت، دعا می کنه: ای خدایی که از ته دل من خبر داری. در گذشته ها هنگامی که قصه‌دار بود اغلب دعا را اینجوری شروع میکرد و خدا کنه دل او را میخواند. همیشه و همیشه حق را به او میداد، یعنی همیشه میرفت پیش خدا میگفت خدایی که از ته دل من خبر داری، بعد درد دل میکرده، خدا هم همیشه حق را به اون میداده. باز ببینید اینجا هم مصادره به مد، باز اینجا هم این بوده که مورد توجه خدا واقع میشده، باز اینجا خدا به این نگاه میکرده، بازم نگاهی که از سر وجود داشتن. یعنی این حتی اون موقع هم وقتی میرفته توی کلیسا زانو میزده جلوی محراب با خدا درد دل میکرده، خدا انحصارا برای این بوده، همیشه خدا حق را به او میداد. در آن هنگام رژین اسم همین خانومه، رژین آرزو داشت که به صورت قدیسه‌ای درآید. خود را شلاق میزد، شبها روی زمین لخت میخوابید، اما آسمان انباشته از برگزیدگان و قدیسان بود. خدا همه مردمان را دوست می داشت و او نمی توانست به این رحمت همه جاگیر قانع باشد، از این رو دیگر او را باور نداشت. دقت کنم دوستان، عرض کردم در نگاه فلسفی جدید به خصوص در قرن بیستم، به جای اینکه حرفای قلمبه سلمبه بزنن، مطالب فلسفیشون رو در قالب داستان بیان میکنن. این حدیث نفسی که خانم سیمون دوبوا داره ارائه میکنه از فمینیزم مبتنی بر اگزیستانسیالیسم اینه که اولا دوست داره که کاملا در صدر باشه و همواره مورد توجه قرار بگیره، از جنس دوم بودن تبدیل بشه به اون شخصیت اول داستان. این رژین شخصیت اول اون نمایشنامه ایست که داره بازی میکنه توی اون تئاتر. حسودی میکنه که یک شخصیت دیگه هم هست، یه خانم دیگه هم هست، اون هم زیبایی داره. و بعد از اینکه نمایش تموم میشه توی کافه میرن، مردها بیشتر دوست دارن با اون شروع کنن صحبت کردن و این احساس حقارت میکنه. حالا یه آقای اومده نمایش رو دیده، این آدم سردی بوده، خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته، این حسرت برده که چرا نتونست این فرد رو در واقع متاثر کنه از شخصیت خودش. دنبالش راه افتاده، تو مسیر کوچه های پاریس که میره سر از این کلیسا در آورده، به مقطع کودکیش برمیگرده. اینجا احساس میکنه یه موقع میرفته با خدا راز و نیاز میکرده، خدا حق رو به اون میداده و فقط به این توجه میکرده. اما الان که نگاه میکنه و احساس میکنه کاش قدیسه ای بود، یه دفعه تصور این استنباط براش پیش میاد که نه، ببین در آسمان چقدر خدا آدم برگزیده داره و چقدر قدیسه داره، یعنی مردان و زنان قدیسی که در واقع مورد پذیرش خدا واقع شدن. شاکی میشه چرا خدا فقط به من یکی توجه نداره. خدا همه مردمان را دوست داشت، دوست میداشت، و چون خدا همه را دوست میداشت لذا خودش رو میگه. و رژین نمیتوانست به این رحمت همه جاگیر قانع باشد، از این رو دیگر او را باور نداشت. یکی از دلایل نفی خدا تئوئیسم در برابر اومانیسم، نفی خدا در مسئله انسان محوری، اینه که حالا انسان خودش محوره، توقع داره خدا هم فقط متمرکز به این بشه، تقسیم نشه با کسای دیگه. شاید دوستان که با عرفان آشنا باشن احساس کنن این یک نگاه عرفانیه، یعنی طرف عاشق خداست و دوست داره خدا فقط مال این باشه، یعنی خدا محبتش و نگاهش و توجهش رو تقسیم نکنه بین بندگان دیگه‌اش. اما این با اون نگاه عرفانی متفاوته. عارف حسودی نمی‌کنه که خدا در واقع به دیگران هم نگاهش معطوف بشه، خودش رو ذوب در خدا میکنه. برعکس نگاه عرفان اگزیستانسیالیستی خانم دوبوا معتقد خدا باید بیاد در این ذوب بشه، همینطوری که معتقد چرا این مرد به خصوص در اون کافه رفت سراغ اون یکی زن هنرپیشه و سراغ این نیامد. این انحصار طلبی ذات اگزیستانسیالیست، و از این زاویه این انحصار طلبی رو فمینیزم چپ، فمینیزم خانم سیمون دوبوا کاملا برای خودش برمیتابه. از این رو دیگر او را باور نداشت، سر خود را بلند کرد و با خود گفت احتیاج به او ندارم، سرشکسته و منفور و طرد شدم، اما چه باک، چون به خودم وفادارم. جلسات گذشته چی گفتیم؟ گفتیم انسان از اومانیزم، از انسان محوری وقتی وارد اومانیزم شد، یعنی از خدا محوری به انسان محوری رسید، و وقتی در خدا در انسان محوری موند به خود محوری میرسه، به اگوسنتریسم، از خدا میفته تو ورطه انسان و از انسان منافع خودش رو میبینه، میفته تو ورطه خودش. دقت کنید، از این رو دیگر او را باور نداشت، سر خود را بلند کرد و با خود گفت احتیاجی به او ندارم، سرشکسته و منفور و طرد شدم، اما چه باک، چون به خودم وفادارم و همچنان وفادار خواهم ماند، از خود نومید نخواهم شد، مجبورشان خواهم کرد که چنان مرا دوست بدارند که هر حرکتم برایشان مقدس باشد. روزی حاله برگزیدگان را بالای سرم حس خواهم کرد. این تصاویر میکشن از حضرت مریم و نمیدونم حضرت مسیح در غرب و یک حاله ای از نور دور سرش میکشن، به این معنا که اینا مقدس هستن، قدیسن. از خدا فاصله گرفت، افتاد توی خود، انسان محوری، و تو انسان محوری هم به خود محوری و اگوسنتریزم رسید. در این اگوسنتریزمش میگه خودم به خودم وفادارم. این خودم به خودم وفادارم همون سیتانیزمه، یعنی برده شیطان درون شدن. خودم به خودم وفادارم و وفادار خواهم ماند، از خودم نومید نخواهم شد. حالا از خودش نگاه میکنه به دیگران، دیگران رو با خودش تعریف میکنه، میگه مجبورشان خواهم کرد که همچنان مرا دوست دارند. یعنی وقتی میرم روی سن بازی میکنم، هیچ کس به بقیه بازیگران نگاه نکنه، فقط به من نگاه کنه. یعنی این استعاره است در این کتاب، نقش هنرپیشه بودن و اون صحنه که این باید همیشه بر روی اون صحنه بازی کنه. چنان مرا دوست دارند که هر حرکتم برایشان مقدس باشد. این نگاه اسطوره شناسانه است. از حرکت اسطوره ها، این الگوهایی که امروز میبینیم در فوتبال و در موسیقی و در سینما و اینها، شما میبینید از هر حرکت اینها جوان ها اقتباس میکنن و براشون مقدس میشه، از مدل موشون، مدل لباسشون، رفتارشون، نوع حرف زدنشون. منظورش اینه، تا حدی که روزی به اصطلاح حاله برگزیدگان و اون افراد منتخب رو بالای سرم حس کنم. از کلیسا بیرون رفت، یک تاکسی صدا زد، ببینید از کلیسا بیرون رفت، نگاه کنید تمام منیفست اومانیزم و اگوسنتریزم، یعنی انسان محوری و خودمحوری رو اینجا توی کلیسا خوند، همه رو اینجا دفن کرد و از اینجا بیرون رفت. از اینجا بیرون رفت یعنی کاملا از خدا فاصله گرفت. از کلیسا بیرون رفت، قهر کرد دیگه، یک تاکسی صدا زد، باران همچنان میبارید و او صفا و آرامش ژرفی در دل خود حس میکرد. ببینید معکوس اون چیزی که میگیم انسان موحد میره موقع نماز، میره تو محراب و اونجا آرامش پیدا میکنه. این میگه که باران همچنان میبارید و بعد اینکه از کلیسا اومد بیرون، از خدا قهر کرد، دور شد، از همه دور شد و به خودش رسید. این خودمحوری، این آرامشی که اینجا میگه، این صفا و آرامش ژرفی که در دل خود حس میکرد، این همون دلدادگی به شیطانه. بر شرمساری خود پیروز شده بود، فکر میکرد که تنها هستم، یعنی من تنها دیگه با یک مرد نیستم، من تنها دیگه با خدا نیستم، من تنها دیگه با یک زن دیگه نیستم، من تنها موضوعیت دارم، تنها هستم، نیرومندم، کاری را که میخواستم کردم. شعار فمینیستا اینه، که شعار خانم سیمون دو بوا، زن، انسان زن به دنیا نمی آید. عنایت دارید؟ انسان زن به دنیا نمی آید، آدمی زن به دنیا نمی آید، بلکه به مرور زن می شود. تکرار می کنم، آدمی زن به دنیا نمی آید، بلکه به مرور زن می شود. اینجا نگاه کنید، میگه تنها هستم، نیرومندم، کاری را که میخواستم کردم. یعنی میخواستم کاری کنم که به مرور زن بشم، یعنی حالا دیگه من زن شدم. لذا شعار اصلی فمینیستا اینه که خانم ها باید بخوان، راه بیفتن و باید بشوند. سیرورت، این اون چیزیست که ما میخوام امروز تو این جلسه ازش نتیجه بگیریم. اگزیستنس به معنی وجود، تفاوتش با اون وجودی که در اسلام میگفتیم در اینه که میگه قبلا هیچی نیستیم، ولی به مرور میرویم که بشویم. سیرورت یعنی شدن، وجود از حیث شدن. شما قبلش مثلا درجه لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ندارید. از مهد کودک که تعلیم و تربیت شروع میکنید، وارد مدرسه میشید، شما میروید که چی بشوید؟ مثلا دکتر بشوید. این رفتن تا شدن، این یعنی اگزیستنس، اگزیستنسیالیسم. اما در اون وجودی که در دین میگیم، ما از قبل وجود داریم. زن بودن و مرد بودن معیار نیست، مهم اینه که ما از قبلا، از قبل از اینکه به دنیا بیایم، انسانیم و نسبت داریم با خدا. اما اگزیستنسیالیست ها میگن قبلا انسان هیچی نبوده، در اثر حرکت و پروسه اجتماعیشون میشوند. خیلی دوستان روی این نکته فلسفی دقت کنن. پس سیرورت، از یک نقطه شروع کردن و آغازیدن و گام به گام تکامل پیدا کردن تا مرحله شدن. این شدن بر هیچ بستری نیست. شما شدن در اسلام رو برمیتابید، بله، ما یک چیزی هستیم، این رو باید اینقدر جلو ببریم تا متعالی بشیم و ترانسندنتال به استعلا برسیم. این سیرورت و شدن، این در دین مورد پذیرشه. اما این که قبلا هیچی نبودیم، حالا انقدر می رویم تا بشویم، آدمی زن به دنیا نمی آید بلکه به مرور زن می شود. این یعنی تلقی اگزیستانسیالیستی که نگاه فمینیستی به زن. و دیدید اینجا شد، از کلیسا اومد بیرون، یعنی از خدا فاصله گرفت. تو اومانیزم هم نمون، تو انسان محوری، به اگوسنتریسم و خود محوری رسید. یک آرامشی در خودش احساس کرد، مصمم و مغرور را افتاد. تنها هستم، نیرومندم، حالا دیگه ضعف ندارم، کاری که میخواستم کرد، کاری را که میخواستم کردم، ثابت کردم که عشقشان دروغی بیش نیست. به فلورانس، یکی دیگه از همون شخصیت‌های اون داستان، نشان دادم که من هستم، چه باک اگر ازم متنفرند و تحقیرم میکنند. پیروز شدم. دقت کنن دوستان، مهم نیست، ارزش اخلاقی براش مهم نیست این قضیه، چه باک اگر ازم متنفرند و تحقیرم میکنند، مهم اینه که پیروز شدم. یعنی خانوم ها باید بروند و بشوند، به اگزیستنس برسند، سیرورت به نیت شدن. اینقدر برویم تا بشویم. حالا اون چیزی که میخواییم بشویم چه هست، اون دیگه مهم نیست. میرویم تا بشویم، بعد وقتی شدیم، به هر نسبت، به هر قیمت، به هر وضعیت، اونجا دیگه ما پیروزیم. پس برای شناخت فمینیزم، ابتدا به ساکن باید اگزیستانسیالیزم رو شناخت. عقده این که افراد ابتدا هیچی نیستن، چه مرد چه زن. دوست پسر خانم سیمون دو بوآ، یعنی آقای ژان پل سارتر که بنیانگذار اگزیستانسیالیزم نهله فرانسوی، میگفت من وزقم. ایشون معتقد بود که من وزقم، از قبل هیچی نبودم، در مسیر سیرورت و شدن به جای رسیدم که حالا دیگه یه وزقم، یعنی در حد یک وزق رشد کردم. این رو توهین به خودش تلقی نمی کرد، یعنی معیار برای خودش تراشیده بود، سنجیده بود و مکانیزم رشد و در واقع پیشرفت خودش و شدن رو تا حد یک وزق سنجش کرده بود. حالا این خانم سیمون دو بوآ که متأثر از افکار آقای ژان پل سارتر هست، در فرایند شدن میگه که بهشون نشان دادم که من که هستم، چه باک که اگر ازم متنفرن و تحقیرم میکنن، مهم اینه که پیروز شدم. پس باید این رو تبیین کرد که فمینیست، جنبش فمینیستی معتقد زنها از اول هیچی نبودن. در بحث مردان هم جنبش فالونیستیشون اینو فکر میکنه، فکر میکنن نه مردها از اول چیزی بودن و نه زنها، در مسیر جلو رفتن این میشه مرد، اون میشه زن. لذا شاگرد خانم دوبوآ، یعنی خانم الیزابت بدینته، معتقده که تعدیل کرده این نگاه رو، میگه که من قبول دارم که آدم ها زن یا مرد به دنیا نمیان، بلکه در مسیر جلو رفتنشون میشن زن یا میشن مرد، بلکه باید بپذیریم که هر زن یا هر مرد بخشی از اون یکی جنس رو در خودش داره. یعنی اگر مردی رو دیدید که در مسیر شدن و سیرورت شده یک مرد، این درجاتی از زنانگی رو در درون خودش داره. و اگر خانومی رو دیدید که از ابتدا خانوم نبوده، در مسیر سیرورت و شدن آمده رسیده شده زن، این درجاتی از مردانگی رو در درون خودش داره. لذا ما باید این درجات رو بیاریم به یه حد تعادلی برسونیم. یعنی افراد ضمن این که زن هستن، درجات مردیشون هم به یک تکاملی برسه، یک دست بشه، و بعد آقایون هم که بیشتر درجات مردانگی دارن، اون درجات زنانگی در درونشون ارتقا پیدا کنه، شخصیت ها خونسا بشه. این نمیدونم، البته از نظر فیزیولوژیک میدونید هم مردها درجاتی از زنانگی درشون هست و هم از خانوم ها درجاتی از مردانگی درشون هست. بالاخره بعضی از خانوم ها رو میبینیم خیلی رفتارشون خشن و زمخت و مردانه است. اینها اون ژن‌ها، ژن‌های مردانگیشون بیشتره. و به عکس، بعضی از آقایون یک ظرافت خاصی دارن، یک مثلا زنانگی خاصی دارن، اصطلاحاً مردن ولی بعد زنانگی هم درشون برجسته است. این شاید از نظر فیزیولوژیک طبیعی باشه، اما این که در مسیر شدن یک مرد رو چنان فرهنگ اجتماع چون خانم سیمون دو بوآ، خانم الیزابت بدینته، در واقع الان سردسته فمینیست های فرهنگ گراست. میگه با رفتار فرهنگی از حیث جنسیت به گونه‌ای باید عمل کنیم که انسان‌ها در توازن درشون باشه، یعنی یک مرد زن بودن و مرد بودن در درونش از نظر فرهنگی به یک سطح برسه، خانم‌ها هم مرد بودن و زن بودن در درونشون به یک سطح برسه. وقتی یک خانومی در درونش هم مرد بود هم زن و یک آقایی در درونش هم مرد بود هم زن، نگاه‌ها دیگه نگاه‌های متعارضی نیست، اون موقع برابری به وجود اومده. آنچه که فمینیسم دنبال میکنه در نگاه محافظه‌کارانه و معتدلش اینه. نگاه مکتب افراطی و رادیکالش عمیقاً معتقده که زنها باید ارتش مستقل زن داشته باشن، زن نباید بچه دار بشود، اگرم قرار زاد و ولدی به وجود بیاد و تولید مثلی باشد باید در دستگاه‌ها و لوله‌های آزمایش باشه، بایستی دور بشن از این فضا و فرایند، زن باید مستقل از مرد بتواند زندگی کند. وقتی عروسک باربی ساخته شد، بعد چند مدت دیدن که این عروسک بالاخره نیاز به دوست داره، آمدن کن دوست پسرش رو طراحی کردن و روانه بازار کردن. تقریبا و بلا استثنا تمام نهله‌های فمینیستی آمریکایی همایش گذاشتن، راهپیمایی کردن، اعتراض کردن که چرا کارکتر شخصیت باربی رو شما اینگونه برتافتید که این نمیتواند مستقل و تنها روی پای خودش بایسته، حتما مردی باید در کنار این باشد. که بعد اونا توجیه کردن که بالاخره این یک سری نیازها داره، یعنی این کارکتر باربی یک سری نیازها داره، ما با هدف برآوردن نیازهای این دوست پسرش یعنی کن رو براش ساختیم. به این معنا نبوده که گفتیم حالا باربی نیاز به یه تکیه‌گاه داره به نام مثلا مرد به نام کن. جمعیت وقتی رشد جمعیت در غرب خیلی کم شد، اینها رفتن سراغ عروسک باربی که عروسک باربی دخترهای غرب رو تربیت کنه، ترغیب کنه به این که این احساس کنن بد نیست اگر بچه دار بشن، برای اینکه ترکیب هیکلشون به هم نخوره از فرایند مثلا حامل شدن جلوگیری میکردن در غرب، اصلا با قواعد زیبایی شناختی جسم انسان مغایرت داره. یکی از دلایلی که اصلا بچه دار شدن تو غرب موضوعیت نداره، شاید تعجب کنن دوستان، یکی از رایج ترین و شایع ترین پیش شرط ها برای ازدواج در غرب از تقریبا 30-40 سال گذشته به خصوص الان توی غرب اینه که خانم ها شرط میکنن که ازدواج کنن با یک کسی ولی هیچ وقت بچه دار نشن. یکی از شرط هاست که طبیعیه، اصلا فرض کنید این تو فرهنگ جامعه ما چقدر برعکسه، شرط میکنن ازدواج کنن به شرط اینکه اصلا بچه دار نشن، چون نمیخوان ترکیب هیکلشون به هم بخوره. خب برای اینکه این خلل رو جبران کنن و ترغیب کنن دخترانشون رو به ضرورت بچه دار شدن، آمدن یک عروسک کوچکی، یک باربی کوچکی کنار عروسک باربی طراحی کردن. جنجال وحشتناک رسانه‌ای توسط فمینیستا برپا شد که همین فمینیستای رادیکال به خصوص در آمریکا، که شما چه ضرورتی دیدید که بایستی یک زن یعنی باربی بچه دار بشود؟ شما قبلا کن رو براش اختراع کردید یک مرد، و حالا برای اینکه این رو کامل کنید آمدید این رو بچه دار کردید، یعنی به اون نقش سنتی، نقش ما قبل مدرن، نقشی که یک زن وظیفه داره بچه به دنیا بیاره، به این نقش شما پرداختید و این ظلم در حق زن. البته امروز با رشد مکانیزم مهندسی ژنتیک و با فضایی که در بحث مسائل تولید مثل به وجود اومده، احتمالاً غرب اینجوری که داره پیش میره در کمتر از 50 سال آینده موهبت مادر شدن از غرب رخت برمی‌بنده. تقریباً شبکه‌های تلویزیونی آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی الان در 10 سال گذشته به طرز، شما بعضی از برنامه هست تلویزیون خود ما جنبه پروپاگاندا و تبلیغاتی داره، تبلیغاتی از حیث آموزش عمومی، مثلا همین قطعه آموزشی که در مورد کم مصرف کردن برق هست که نمیدونم لامپ اضافی خاموش، برای اینکه بچه ها از بچگی تربیت بشن تا از بچگی تربیت بشن تا سنین بالاترشون عادت کنن که برق مصرف نکنن، بنزین زیاد مصرف نکنن، در مصرف آب صرفه‌جویی کنن. یک نوع آموزش عمومی امروز در غرب وجود داره، برنامه‌های طولانی مدتی رو از رسانه‌هاشون پخش می‌کنن، یک ساعت، دو ساعت یک برنامه مثلا شبکه تلویزیونی آلمان پخش می‌کنن که فرایند اینکه یه خانومی حالا در واقع آبستن و از زندگیش میرن فیلم میگیرن و لحظه به لحظه رفتنش تو بیمارستان و اینکه چه تشریفاتی داره، چقدر حمایت میشه و وقتی اونجا میره تا زمان زایمانش و اینکه اصلا تبلیغ و ترویج گسترده این مسئله که این یک ارزش و هنجار، التماس میکنیم و خواهش میکنیم بچه دار بشید. و خب شنیدید دو سال گذشته، سال 79، دو سال گذشته، دو سال پیش که این فرزندان نامشروعی که به دنیا میاد اینا میذارن سر راه‌ها یا میندازن توی سطل زباله. الان در آلمان اعلام کردن همون سال 79 که یک جعبه‌ای از جعبه‌های در واقع این صندوق پست بزرگتر در آلمان گذاشتن در بعضی از شهرها، افرادی که بچه‌ای دارن و نمیخوانش، نوزادی که به دنیا میاد و نمیخوانش، به جای اینکه اینو بکشن، سر به نیست کنن، تو رودخونه بندازن، چالش کنن زیر خاک یا تو سطل زباله بندازن، این رو توی یک در واقع سبد بچه میگذارن، یک حالت کانالی داره، این کانال کولر، توی اون کانال میگذارن، این سبد سر میخوره میره میفته توی اون جعبه‌ای که در واقع مثل بزرگتر از جعبه صندوق پسته، یک سنسوری کف اون هست، اون سنسور فعال میشه، روشن میشه، در ایستگاه بهزیستی معلوم میشه که در صندوق شماره مثلا 15 یک کودک نهاده شده. اینا سری میرن پرستارای مربوطه اون بچه رو بر میدارن، خلاء رشد جمعیتشون رو میخوان اینجوری پر کنن و امروز التماس میکنن برای بچه دار شدن. اگر خانومی امروز در غرب در واقع بچه‌ای به دنیا بیاره، مرخصی بعد از زایمان، هدیه‌ای که ادارهشون بهش اختصاص میده، اینها در واقع بسیار سنگین و گزاف. حالا اگه حالا اینجوری اگر پیش بره، برآورد خودشون اینه که در 50 سال آینده موهبت مادر شدن از خانوم ها سلب میشه. اما من عمیقا در مطالعه آثار اینها به یک لجاجت رسیدم، واقعا تلقی های فمینیستی منصفانه رو ندیدم خیلی، یعنی حتما به خصوص به خانوم هایی که مایلن در مسئله فمینیسم نسبت به شبهاتی که امروز مطرح میشه ذهنیت مناسبی پیدا کنن، توصیه میکنم کتاب جنس دوم رو مطالعه کنن. هرچند این کتاب سنگینه، یک مقدار فلسفی نوشته شده ولی و بدبینانه است، برای اینکه اون سم بدبینانش خونسا بشه حتما توصیه میکنم دوستان، اگر خانوم ها اگر این رو مطالعه میکنن، یک مقدار تو اون مقطع به عبادتشون و تزکیهشون بیشتر توجه کنن که تأثیر منفی روی اخلاق و شخصیتشون نگذاره، ولی حتما این رو مطالعه کنن و قطعا به این نتیجه که من رسیدم خواهند رسید که یک لج کردن کودکانه‌ای در نوع نگاه اینها وجود دارد. که اگر من فقط به فهرست بعضی محورهای این نگاه کنیم، شما بعد علمی این رو می‌بینید: سرنوشت، معلومات زیست شناسی، نظرگاه روانکاوی، نظرگاه ماتریالیسم تاریخی. این نگاه فصل اولشه، نگاه به زن از حیث معلومات زیست شناختی، روانکاوی و ماتریالیسم تاریخی. قسمت دومش به تاریخ میپردازه، قسمت سوم به اسطوره ها، قسمت چهارم به شکلگیری، کودکی، دختر جوان، آشنایی جنسی، زن هم جنس باز. و در جلد دوم زن شوهردار، مادر، زندگی اجتماعی، فاحشگان و روسپیان بلندپایه، از بلوغ تا پیری، موقعیت و خصوصیت زن، توجیه‌ها، زن نارسیسیست، زن عاشق به سوی رهایی، یعنی همین فمینیسم، زن مستقل. این سیر فصول این کتاب هست. البته این جنبش در داخل با همین عنوان منتشر میشه. جنس دوم یکی از فمینیست های ایرانی این رو منتشر میکنه، فمینیست های چپ، نگاهش خیلی بدبینانه است، خانم نوشین احمدی خراسانی این فصلنامه رو منتشر میکنه به اسم کتاب جنس دوم، مجموع مقالات تعداد شماره متعددش منتشر شده و اصل منیفست این نهله فکری در کشور همون مجله معروف زنان هست که مجله معروف زنان توسط حلقه کیان، اولین محصول حلقه کیان، همین حلقه‌ای که از نظر جریان فکری به عقلانیت دینی معروفه، این جریان 17 نفر حلقه کیان عناصر اصلی داره که شما بخش عمده اینها رو در تفکر فلسفی و در تفکر سیاسی میشناسید، به خصوص از آنچه که دوم خرداد به بعد نامیده میشه. اینها جنجالی ترین افراد سیاسی و فکری فلسفی کشور ما بودن، اما اینها یک نفر زن در درونشون هست. اون زن هم همون خانومی است که سردبیر صاحب امتیاز مدیر مسئول مجله زنان هست. مجله زنان مروج دیدگاه های سیمون دوبوا و شاگردش خانم الیزابت بدینتر. تقریبا من از شماره اول این مجله تا الان که حدود 11 سال یا 12 سال است، 11 ساله، تمام شماره های این رو مطالعه کردم، کنترل کردم. خط سیر اندیشه الیزابت بدینتر رو تو اون بخشش که بخش مربوط به مطالعات حوزه اندیشه فمینیستی آوردن و تقریبا قبل از مجله کیان مجله زنان منتشر شد، کیان منتشر شد و امروز هم همچنان به اون خط فکری معتقد هست. اما منشعب از اون مجله این نشریه منتشر میشه. دوستانی که مایلن جریان فمینیستی داخل کشور رو هم مطالعه و رصد کنن، بایست طبیعتاً هم این مجموعه رو، هم مجموعه زنان رو که مجله زنان رو مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدن. در هر صورت شاخص‌ترین چهره های اینها هم خانم شهلا شرکت که عضو حلقه کیان هست و در واقع صاحب امتیاز مدیر مسئول مجله زنان و افرادی که پیرامون ایشون هستن، مدیر انتشارات روشنگران خانم شهلا لاهیجی که از مسافران برلین بود، این خانم شهلا شرکت هم از مسافران برلین بود، همین خانم نوشین احمدی خراسانی، هم خانم مهرنگیز کار و هم افرادی که با اینها هستن تو سینماگراشون، هم خانم تهمینه میلانی و توی هنرپیشه‌هاشون هم خانم نیکی کریمی، این مجموعه هستن که جنبش در واقع فمینیستی از جنس تفکر خانم الیزابت بدینتر رو در کشور ما سردمدار هستن در عرصه هنر، فرهنگ، فلسفه و مسائل سیاسی و اجتماعی، که این نهله در کشور ما خیلی برجسته است. لذا از این جهت من بیشتر به این حوزه تفکر پرداختم. یک فراز دیگرم از نگاه خانم دوبوا رو بهش اشاره کنیم و بعضی از زاویه‌های تلقی در واقع اگزیستانسیالیستی اینها رو تبیین کنیم. من مصرم به این که مسئله اصالت سیرورت، اصالت وجود، اگزیستانس، از حیث این که ما قبلا هیچی نیستیم می رویم که بشویم، این خوب برای ما جا بیفته. دوم این که ببینیم آیا واقعا زنان ابتدا هیچی نیستن، بایستی یک کانال و مجرای این چنینی تعریف بشه تا بروند و بشوند. تبیین این خیلی مهمه. اگر ما این رو تونستیم خوب تبیین کنیم که ببینیم مردان و زنان هیچی نیستن، در طول مسیر حرکتشون میروند که بشوند، برای این شدن چه راه و روشی رو انتخاب میکنن، اون راه و روش اون مکتب فمینیستی است. اشاره میکنه دستی به پیشانی خود کشید، گفت کاش میشد دست کم آدم هیچ چیز نباشد. این هیچ چیز نباشد یعنی نهیلی، هیچ چی نباشد، پوچنگاری. اما همیشه کسان دیگری در دنیا هستند که آدم را میبینند. ببینید بازم حسرت، کاش میشد آدم نباشه تو دنیا، اما متاسفانه تو دنیا هستند که آدم را میبینند، حرف میزنند و آدم نمیتواند صدایشان را نشنود و به آنها جواب میدهد و دوباره زندگی را دنبال میکند، هرچند که میداند خودش وجود ندارد و این داستان تمامی ندارد. دقت کنید، این یعنی اگزیستنس. میگه من میدونم که وجود ندارم، هرچند که آدم میداند خودش وجود ندارد. این وجود ندارد یعنی از اول هیچی نیستیم. ممکنه منظورش خانم 20 ساله باشه هیچی نیست، آقای 20 ساله باشه هیچی نیست، خانم و آقای 30 ساله باشه که هیچی نیستن، یعنی وجود ندارند. خودش میداند که وجود ندارد، یعنی هنوز هیچی نشده. از این زاویه نگاه زنان و مردان تا زمانی که به اون سیرورت مورد نظر نرسن اصلا وجود ندارن، چه جنس اول چه جنس دوم، وجود ندارن. باید برون تا بشون. این حسرت میخوره، میگه کاش میشد دست کم آدم هیچی نباشه، اما همیشه کسان دیگری هم تو دنیا هستن که آدمو میبینن، حرف میزنن، آدم مجبوره نمیتونه صداشون رو نشنوه و بهشون جواب میده و دوباره زندگی رو دنبال میکنه، هرچند که آدم میدونه که خودش وجود نداره، یعنی به اون سرورت نرسیده و هنوز نشده، اون حالا چی باید میشده نمیدونم و این داستان تمامی ندارد. رژین میپرسه که اما شما وجود دارید، میگه من الان برای شما وجود دارم، اما آیا خود شما وجود دارید؟ دقت کنید، ازش میپرسه که اما شما الان وجود دارید، میگه من الان برای شما وجود دارم، اما آیا خود شما هم وجود دارید؟ یعنی خود شما هنوز چیزی شدید، کسی شدید که معیاری باشید برای اینکه من وجود داشته باشم؟ جواب میده بله که دارم، شما هم همینطور. بازوی مرد را گرفت، گفت دست مرا روی بازویتان حس نمی کنید؟ مرد به دست او نگاه کرد، گفت چرا، اما چه مفهومی دارد؟ این امپریسیزم و حسگرایی ها. رژین گفت دست من است. دست شما؟ و دو دل ماند. پس باید مرا دوست بدارید و من هم عاشق شما بشوم، آن وقت وجود پیدا می کنید و من هم وجودتان را درک می کنم. اما رژین پاسخ داد فسکای بیچاره، دوستتان ندارم. پس اینا متقابلا میگه شما وجود ندارید. رو به سوی رژین کرد، ناگهان گفت میدانم که دهانتان وجود دارد، چون ازش حرف میاد بیرون. یک بار لبانش را به سوی او برد. رژین چشم خود را بست. شب از هم پاشیده بود و همه جا را فرا گرفته بود، از قرنها پیش فرا رسیده بود سیرورت و پایانی نداشت. شب از قرنها پیش رسیده بود و ادامه داشت، هیچ وقت هم پایان نداشت. یعنی چون وجود نداره، سرورت صورت نگرفته، همیشه و همه زمانها تاریک و شبه. از جرفای دورانها هوسی سوزان و وحشیانه فراز آمده و بر لبان رژین نشسته بود. ببینید، یعنی همه چیز رو از وجود، یعنی برای شدن نگاه میکنه، میبینی یک حس، یک هوس، یک تقاضا، یک شهوت وقتی متولور میشه در وجودش، حالا احساس میکنه وجود داره. این اگزیستانسیالیست، این سرورت برای شدن تا سرحد شهوته. سراز قبلی داستانو که میاد، هیچی نیست، میگه شما منو حس نمی کنید، اصلا وجود ندارید، چون شما وجود ندارید، شما وجود دارید که من وجود دارم. بعد وقتی یک هوس در درونش زنده میشه، این هوس میاد، احساس میکنه حالا وجود داره، حالا برای یک عمل شهوانی وجود داره، پس حالا من هستم. خب تعبیر میشه چی؟ تعبیر بودن یا نبودن آقای دکارت چی بود؟ من میاندیشم پس هستم. اینجا سیرورت و شدن با اون لحظه دم، با آنچه که در اون دم موضوعیت پیدا میکنه، هویت میابه. حالا من احساس شهوت میکنم پس من هستم. یعنی اگر یک لحظه دیگه احساس خشم کرد، من عصبانی میشوم پس هستم. یک لحظه دیگه در اثر اون سیرورت به نشاط رسید، من احساس نشاط میکنم پس هستم. ببینید این در واقع نوسان و دمدمی مزاج بودن رو. روژه گفت از کجا میایی؟ چرا برای شام نیامدی؟ چرا سر تمرین نرفتی؟ سر تمرین تئاتر. رژین پاسخ داد ساعت را فراموش کردم. ساعت را؟ با کی بودی؟ دقت کنید، دو عامل، عامل زمان و عامل همراه. با کی بودی و کی؟ این دوتا در مسئله اگزیستنس، در اون سرورت خیلی مهمن. مهمه که کی و با کی انسان کامل می شود و سیرورت پیدا می کند. اما باز بر این هم چشم می بنده. نمی شود که چشم آدم همش به عقربه های ساعت باشد. همه لحظه ها و ساعت ها که یک شکل نیستن. چه معنا دارد که آدم زمان را اندازه بگیرد؟ روژه با تعجب گفت چه داری می گویی؟ از کجا می آیی؟ پس شد کی، با کی و کجا؟ ولی اینها معنا ندارن، چون خودش وجود نداره. در کنار دیگران و در یک زمان به خصوص و در یک زمان مشخص اتفاقی افتاد که این بشود. یعنی در کنار اون مرد، در یک ساعت به خصوص، در یک مکان به خصوص، یک اتفاقی برای این خانم افتاد که اون لحظه شد، یعنی سیرورت پیدا کرد، اون اگزیستنسی که موضوعیت پیدا کرد، حالا این رها شد، اون فمینیسم اینجا محقق شد، رها شد از اون نبودن و سیرورت محقق شد و این شد در اون احساس شهوانیش و در اثر این شدن حالا دیگه میگیم که این وجود داره. بودی؟ ببینید با کی بودی؟ بودن یا نبودن؟ قبلش نبود دیگه، قبلش داشت به اون میگفتش که نیستیم، مگر تو هستی؟ اما حالا به این یکی ازش میپرسه با کی بودی؟ یعنی بودی، وجود داشتی، بودن یا نبودن؟ من بودم. چرا؟ چون احساس شهوت در من قلیان پیدا کرد و من چون این احساس شهوت رو حس می کردم و لمس می کردم، پس من بودم. ببینید این فرازیست، این فرایندیست که رژین خیرسرانه گفت از کجا که واقعا زندگی ابدی نداشته باشد. به نظر من جاودانگی معجزه‌ای نیست که از معجزه به دنیا آمدن و مردن بزرگتر باشد. متاسفم بس چون فلسفیه و سنگینه، ولی کلیت نگاهه. علا ای حالن، شعار عمومی اینه، برابری. این برابری به دو بخش تفکیک میشه در فمینیسم، یا برابری افتراق طلب، افتراق با مرد، یا برابری در واقع شباهت طلب، که بچه قالب امروز در تفکرات فمینیستی این شقه، یعنی بیشتر دنبال اینن که با مردها تعامل داشته باشن ولی در واقع برابری پیدا کنن. اصلا دوستان این برابری رو مخلوط نکنن، خلط نکنن با اون برابری که در اسلام مد نظره، برابری زن و مرد از حیث اینکه در برابر خدا باید پاسخگو باشن، به یک اندازه ازشون پرسیده میشه. اگر حیات طیبی است، این حیات طیب برای زن و مرد به یک اندازه موضوعیت داره. وقتی بحث شجره طیبه و شجره خبیثه میشه، نسبت انسان‌ها به یک نسبت باهاش تعریف میشه و مؤمنون و المؤمنات، مرد مؤمن و زن مؤمن، و به نسبتش افراد منفی هم فرق نمی‌کنه مرد یا زن باشن، کسی که کافر و منفی بود منفی. این مساوات و برابری فمینیستی رو اونجوری نگیرید. این مساوات و برابری در دو زاویه، یا جنسی است یا جنسیتی، یا فیزیولوژیکی و از حیث بود زیست شناختی بدن زن و مرد، یا از حیث کارکرد فرهنگی، یعنی جنسیتی. جنسیت زن چه نقشی در جامعه داره، جنسیت مرد چه نقشی داره، این نقش رو برابر کنیم. لذا میبینید که رقابت میکنن، جا باز میکنن تو ارتش ها. تمام ارتش های اروپایی و آمریکایی امروز دارای نظامی های زن هستن، مگه زن چی کم داره؟ این همین ادعاهای مسخره ای که مردها در جنبش فالونیستی دارن که چرا مرد نباید بچه بزاید. اصلا هیچ کس به حق خودش اینجا مثل قانع نیست. اینا میگن چرا ما باید بچه بزاییم، ما هم باید بریم مثلا بجنگیم. اونا هم میرن میگن که ما چرا مثلا نباید بچه بزاییم، میشه فمینیست، اونا میشه فالونیست. این برابری، این لج کردن و رقابت. حالا همین زاویه رو وقتی از این گزاره، یعنی تبیین برابری طلبی در حوزه افتراق جویی نگاه رادیکال و در حوزه در واقع شباهت جویی میبینیم و تبیین میکنیم، یک فضای کلی رو برمیتابه کار و این تلقی، اونم اینه که به سطوح پایین جامعه که میاد صورت جنبش اجتماعی پیدا میکنه، از این مبانیش فاصله میگیره و تو بعضی ورطه ها میفته که بعضی جاها کارکرد سیاسی پیدا میکنه، نه صرفا اجتماعی، و بعضی جاها کارکرد عقیدتی و ایدئولوژیک. علا ای حالن، عنایت داشته باشن، چون اومانیزم انسان محوری، لیبرالیزم اباحیگری، سوسیالیزم نگاه اشتراکی، ایندیویژوالیزم تفرد و فردیت، هدونیزم اصالت لذت، حالا نه اپیکوریزم از حیث اون لذت، از حیث لذت به اصطلاح معنوی بلکه لذت جسمانی، تمام اینها خصیصه هایی است که زیر ساخت فمینیزم رو شکل میدن. فمینیزم برایند همه ماهیت غربه. این اون چیزیه که ما همیشه گفتیم غرب ماهیت یک پارچه داره. نمیشه لیبرالیزمش رو جدا کنید بقیه‌اش رو نخواهید، نمیشه اومانیزم رو جدا کنید به عنوان یک تیکه بقیه‌اش رو نخواهید، نمیشه فمینیزم رو جدا کنید بقیه‌اش رو نخواهید. لازمه فمینیست بودن اینه که اومانیست باشه انسان. لازمه فمینیست بودن اینه که انسان اندیویژوال باشه، فردگرا باشه، تفرد رو در خودش بپذیره. تمام اینها مسائلی است که یک پارچه در هم آمیخته شده. ریشه تلقی جنبش فمینیز، خب میدونید رنسانس به معنای بازگشت به عصر یونان باستانه، دور زدن و رجعت به گذشته است که قرون وسطایی که دین آمده بود رو یک سره نادیده بگیره. انسان یونان، انسان آتن و اسپارت انسان محور بود، اومانیست بود، تعقل اونجا موضوعیت داشت، خردگرا بود، راسیونالیست بود. در رنسانس گفته شد به اونجا برمیگردیم. این مکاتب هم عمدتاً ریشه در همونجا دارن. اومانیسم ریشه در اونجا داره، راسیونالیسم، آمپریسیسم، پوزیتیویسم، همه اینها ریشه در همون یونان دارن. فمینیسم هم ریشه در یونان داره. ریشه فمینیسم در یونان رو مکتبی میدونن به نام سافو. سافوئیسم یعنی بدون شناخت سافوئیسم، شناخت مفهومی به نام فمینیسم امکان نداره. چرا؟ چون سافو زنی بوده در همون اسطوره های در واقع عصر باستان یونان. سافو زنی بوده ضد مرد و این در کوها بوده و این افسانه لیان شامپو هست، هر کسی یه جای قهر میکنه دعواش میشه میره لیان شامپو اونجا چیه، اونجا به لینچان میپیونده. یه شورشی هم بوده به نام سافو، خانم سافو، این توی کوها بوده. البته کشور یونان کوهستانیه ولی خیلی جزایر ریز و درشت داره. توی یکی از جزیره های متروکه بوده و اون جزیره مثل همین قلعه لیان شامپو محلی بوده که هر زنی دچار مشکل می شده تو جامعش فرار می کرده می رفته تو اون جزیره و اونجا یک گروه چریکی مثل گروه همین لینچان تشکیل داده بودن و از اونجا به جزایری که مردها بودن می تاختن. سافو ویژگی اساسیش در شاعر بودنشه، یعنی معتقدن که سافو شخصیت فرهنگی داره چون که شاعر بوده و شعرهاش، حالا اونایی که تو اسطوره ها مونده از اشعارش، شدیداً شعرهای ضد مرد و در واقع دنبال تساوی طلبی بوده. من حقیقتش منبع زبان فارسی در مورد ماهیت سافو و سافوئیسم زیاد پیدا نکردم. 3-4 تا مقاله خیلی موجز نوشته شده در مورد سافو و بیشتر از این مطلبی من در مورد سافو پیدا نکردم. دوستان خلاصه اگر مایل بودن دیگه باید بگردن از متون اصلی اونها استفاده کنن. اما علی ای حاله سافوئیسم مادر فمینیسم هست و فمینیسم جدید محصول مدرنیته است، اما یک فرایند پست مدرن محسوب میشه، یک جنبش اجتماعی پست مدرنه. اگر بخوایم به شعار جدیشون اینه که در واقع باید دنبال برابری بین زن و مرد بود، این برابری یا جنسی است یا جنسیتی. در فرایند جدیدشون دنبال این هستن که مرد در درونش احساس کنه که هم زن هم مرد و زن هم در درونش احساس کنه که هم زن و هم مرد و در درون به یک شکل مخنث و خونسا از دو جنس برسن و یک برآوردهایی داشته باشن. به نشست، آخرین نشستشون در سال 1999 کنگره 1999 فمینیسم در آلمان برگزار شد، کنگره جهانی. همین شعار سیمون دو بوار مطرح کردن، انسان زن به دنیا نمی آید، زن می شود، یعنی همون سرورت بحث اگزیستانسیالیسم به معنای شدن، سرورت. و حالا میگن باید کار فرهنگی کنیم، مردها رو زن کنیم و زنها رو هم زن کنیم. یعنی در این حرکت هم باید زنها کار کنیم که زن بشوند، چون زنها زن نیستن، ممکنه بشون مرد. معتقدن زنی که مواضع این چنینی نداشته باشه و در به غلط در خواسته های مردها، این زن نیست، این استعمار مردو پذیرفته، سلطه و هژمونی مردو پذیرفته. لذا نه زن زنه نه مرد، باید کاری کنیم که زن در مسیر حرکتش بشود زن و مردها هم بشون زن. اون روزه که برابری و تساوی ایجاد شده. با این شعار کنگره سال 1999 آلمان شروع شد، برگزار شد. برگزار کننده این کنگره خانم آلیس شوارز بود، فمینیست مشهور آلمانی، سردبیر نشریه سیاسی فمینیستی اما، و چهرهای شاخصش کریستیان برگمن بود، ریتا سمسون، اینا بزرگترین فمینیستای دنیا. خانم الیزابت بدینته بوت فمینیستای ایرانی هم که بوده، شیلا جفریز، گرتا لرنر و کاته و ادوارد فولبروک، مارگریت سیمونز، کریستیان برگمن، ریتال تالمن، از کشور عربی هم خالد مسعود، از ایران هم مینا احدی. محور بحث اینها هم محور بحث مینا احدی از ایران به عنوان یک زن فعال ایرانی در کنگره سخنرانی کرد. او در زمینه فعالیت وضعیت پوشش اجباری چادر و نقش و اثرات آن در زندگی شخصی و اجتماعی زنان ایران سخن گفت. وی در آغاز صحبتش ابتدا به موقعیت خود در قبل و بعد از انقلاب به عنوان یک زن فعال نگریست. بله، این چهرهای شاخص توی این قضیه هستن. بعضیشون مثل کاتلین باری و دیگران شدیداً ضد جنبش پرونو محسوب میشن. این البته استاد جامعه شناسی در دانشگاه آمریکاست. موضوع صحبتش رو به سوء استفاده رسانه‌های همگانی از زنان در عصر مدرنیته اختصاص داد. از این خانم‌ها یکی شدیداً مخالف اینه که از زنها در این آگهی‌های بازرگانی استفاده میشه و زنها تو فیلم‌های سینمایی در واقع ابزار تلقی میشن. او که استاد مطالعات دانشگاه خودش، مطالعات جامعه شناسی دانشگاه خودش نیز هست، گفت من یک فمینیست رادیکال هستم. میدانم که در آلمان خودفروشی و روسپیگری رسمی است، ولی من میخواهم بر علیه آن صحبت کنم. در حالی که در آستانه سال 2000 ایستاده ایم، در بسیاری از کشورها خودفروشی رسمی و رایج است. لذا موضوعی است که به زنان بر نمیگردد، بلکه در واقع فحشا کالایی است که مردان آن را طلب میکنند و زنان به علت استیصال یا شرایط اجتماعی با آن تن در میدهند. زنان با رنگهای مختلف فقط قربانی هستند و مسئله فحشا مسئله پدر سالارانه است. لذا خواسته فمینیستا و همه فعالین زن تغییر قانون آزادی خودفروشی است. از این حرکت ها هم میکنند. مثلا میگه وی گفت خوشبختانه اخیرا در ژاپن خودفروشی ممنوع اعلام شده است. متاسفانه همین جنبش در کشور ما در 2 ماه گذشته تا مرحله پیش رفت برای رسمیت دادن به فحشا در کشور ما، که طرح خانه های افاف رو نزدیک بود دیگه به صورت عینی به قطعیت برسونه و در درونش کارکردهای متفاوت وجود داره. امروز بخش های فمینیستی در غرب، مثلا در استرالیا جنبش فمینیستی شدیداً ضد تهیه تصاویر مستهجن از زنان و دختران و کودکان هست. همینطوری که میبینید این خانم از آمریکا به عنوان یکی از رهبران جنبش فمینیستی آمریکایی ضد فحشا مثلا سخن میگه. بعد مثلا از ایران یک کسی میره در علیه چادر مثلا سخنرانی میکنه. یا در ایران همین جریان، همین نهله در ایران، چون میدونید هر حرکتی که شما امروز در دولت و مجلس ما میبینید از حیث فکری برمیگرده به جریان عقلانیت دینی و حلقه کیان. لذا حرکتی که لحظه به لحظه اینها طی کردن، دنبال کردن، اون مفاد، یعنی با توجه به اینکه خود خانم مهرانگیز کار کارشناس مسائل حقوقی بوده، روی قوانینی از اسلام دست گذاشت و تو این سالها کوبید که اون قوانین راه رو برای این تلقی ها باز میکرد. و امروز هم خانم شیرین عبادی، هم خانم مهرانگیز کار، هم شهلا شرکت، هم نوشین خراسانی، همشون، هم تهمینه میلانی در اون فیلم دو زن، این شعاری که اینجا مطرح شده از سیمون دوبوا، کیا فیلم خانم تهمینه میلانی اون فیلم سال 68ش رو دیدن؟ فیلم در فیلم دیگه چه خبر یه جمله داره، جمله بسیار معروف. این جمله بسیار معروف حمله است به مرحوم دکتر شریعتی. دکتر شریعتی میگه رفتم ببینم که فاطمه مثلا دختر پیامبر است، دیدم نه باز فاطمه است. همسر علی، دیدم نه باز یه کس دیگه است. غیر از اینکه همسر علی است یه هویت دیگه هم داره. مادر حسن و حسین است، دیدم غیر از اینکه خیلی آدم بزرگیه چون مادر حسن و حسینه یه کس دیگه هم هست. رفتم دیدم که آیا ببینم مادر زینب و ام کلثوم است، دیدم غیر از اینکه مادر این آدم هم بودن خیلی ارزشه یه کس دیگه هم هست، دیدم فاطمه است. و در اون فیلم این جمله رو خانم تهمینه میلانی به عنوان یکی از فمینیستای این نهله تو زبان اون هنرپیشه ارمنی فیلم دیگه چه خبر میگذاره، میگه که زن است. و بعد اشاره میکنه آدم است. یعنی چی که فاطمه است؟ بالاخره فاطمه زنه، زنم آدمه. چرا میخواید این رو در واقع بیاید و الگو کنید؟ و این شعارهای همین شعاری که زن به دنیا نمیاد، آدم زن به دنیا نمیاد، زن میشود، این رو از اونجا دنبال کردن از 67-68 در فیلم‌های سینماییشون. بعد خب ایشون به اون، یعنی از اولین کاری که شروع میکنه بحث طلاق رو مطرح میکنه، فرزندان طلاق و زن آزاری رو، بعد میاد همینجوری نهله به نهله در اون فیلم دیگه چه خبر شدیداً اعتراض میکنه به تفاوتی که در خانواده های سنتی ایرانی بین پسر و دختر گذاشته میشه، و در آخر سر به این جنس دوم به اصطلاح دو زن میپردازه. این نهله و جریان فکری متأثر از حرکتی که در مجله زنان دنبال شد، آخر سر آمد عینیت ببخشه. شما ببینید اونجاهایی که سیستم انتظامی کشور با اراذل اوباش خیابانی و با نسبت به روابط نامشروع دختر و پسر برخورد میکنه، در طول 10 سال گذشته بیشترین حجم انتقاد آکادمیک و ژورنالیستی رو این مجله صورت داده، و شماره اخیر مجله زنان و شماره قبلیش هر دو، حالا این شماره کمتر ولی باز به پدیده فحشا پرداخته در ایران، ولی در شماره قبلیش تمام مجله رو با شیفتگی خاصی به مسئله طرح خانه های عفاف اختصاص دادن، نه از منظر یک پدیده اجتماعی بلکه از تبیین موضع جنبش فمینیستی ایران، و زیرکانه یک احساس شعبی به اینا دست داده که بعضی خاکریزها در نوردیده شد، و انتخاب مسئله این که کسی بخواد دست چنین عملی بزنه یا نه از طرف خانوم ها دیگه با قیود شرعی نیست، این که شرع گفته بده یا خوبه نیست، یک پیام شماره قبلی مجله زنان بیشتر نداره، اونم اینه که در حکومت دینی به این نتیجه رسیدن که کاری نداریم که حرامه یا حلال، باید دنبال این باشیم که جلوی رشد ایدز رو بگیریم. یعنی اگر افراد در اثر روابط جنسی نامشروع، این زنهای بدکاری که کنار خیابون نیستن و مردای دلهی که دنبال چنین روابط نامناسبی هستن، این رو به کنار، اصلا کاری نداریم که دین گفته حرامی یا حلال، بذارید این کارشون انجام بدن، فقط بیاییم بهش رسمیت بدیم، کارت بهداشت به اینا بدیم، کنترل بهداشتی کنیم و جلو تبعات بهداشتیش رو بگیریم، نظامش رو در واقع قانونمند کنیم، و اینکه هر کسی حق نداشته باشه برخورد کنه. لذا به عنوان یک جریان در واقع تو این زمینه ها عمیقا جلو میرن. پس زاویه ها متفاوته. دوستان احساس نکنن اگر مثلا در نشست جهانیشون میان میگن فیلم های پرونو نباشد، میان میگن مثلا فحشا نباشد، پس نگاهشون خیلی با من نزدیکه. نه، عرض کردم چون اگزیستنس، حرکت برای شدن، سیرورت در مسیر شدن موضوعیت داره. یک بار انسان با شهوت داره میشه، پس باید اون رو بر بتابیم تا بشه. یک بار انسان از حیث شهوت داره به انحطاط کشیده میشه، مثلا چون الان دیگه واقعا توهین شده، احساس میکنن به زن غربی توهین شده در فیلمای پرونو، چون تو کشور ماست که عینی نیست، شبکه زیرزمینی فیلمای پرونو و مستحجن موضوعیت داره ولی رسانه هامون اینجوری نیست. اما بالاخره اینا استاد دانشگاه هم دارن میبینن که شبکه های تلویزیونی غربی چیپس و پفک و ماکارونی و مشروب الکلی و آدامس رو تبلیغ میکنه، بعد بین تبلیغاش قطع میکنه، برای 20 ثانیه 30 ثانیه تصویر یه خانم بدکاره رو پخش میکنه و شماره تلفن این رو، و احساس میکنم دیگه توهین داره میشه بهشون. لذا از این جهت اونا مثلا سیرورت و شدن رو در این میبینن که جلو بعضی از افرادگری ها در اون حوزه رو بگیرن. پس لذا نسبی مطلق نیست. اصلا تفکر مدرن و تفکر پست مدرن یکی از ویژگیاش نسبی نگریه. از ایران کسی میره در مورد مخاطرات حجاب بحث میکنه، از آمریکا کسی میاد در مورد مقابله با رسمیت فحشا بحث میکنه. ببینید چقدر دیدگاه متفاوته، که فکر کنید اون خانم فمینیست از آمریکا رفته حرفای ما ایرانی ها رو میزنه، و این خانم ایرانی که از اینجا رفته حرفای غربی ها رو میزنه که آقا نباید حجاب باشد. خب در همین کشور سیمون دو بوا و الیزابت بدینته روسری رو بر سر یک دختر دانش آموز بر نتافتن. من عذرخواهی میکنم چون بحث یک مقدار فلسفی و سنگین بود، من مجبور بودم یک زاویه نگاه متفاوتی در نظر بگیرم. متنی که در مورد فمینیسم در کشور وجود داره مجموعه مقالات کتاب نقد شماره 17 این رو دوستانی که به اصطلاح علاقه دارن تحقیق کنن، برای دوستانی که موجز میخوان مطالعه کنن این کار با ارزشیه. کسانی که میخوان مطالعه گسترده داشته باشن حتما جنس دوم رو باید تهیه کنن و مطالعه کنن. و اگر ذاتیات فلسفی فمینیسم رو میخوان دنبال کنن، مجموعه رمان‌های خانم سیمون دو بوار رو حتما مطالعه کنن، ولی منتقدانه، نه صرف یک داستان. اگر با روند حرکت این جنبش در داخل کشور میخوان آشنا بشن، مجله زنان و سلسله کتاب‌های جنس دوم رو که 7-8 تاش تا حالا بیرون اومده اینها رو ببینند. اگر با سایر افراد این نهله میخوان آشنا بشن، کتاب مجموعه کتاب‌های داستان خانم ویرجینیا وولف، سرکرده فمینیستای انگلیسی که ابتدای قرن 20 زندگی میکرد و کتاب‌هاش رو نوشته. البته میدونم که هر کس کتاب‌های خانم ویرجینیا وولف رو دست بگیره، به خصوص روحیه خانم‌ها تو مطالعه کردن، یه روحیه و طبع لطیفی دارن، داستان‌های زمخت رو نمی‌پذیرن. به شدت داستان‌های خانم ویرجینیا وولف تاریک، سیاه، بدبینانه و سرد، لذا خیلی سخت مطالعهشون. ولی برای اینکه آشنا بشید با دیدگاهشون، کسانی که مطالعه مبسوط می‌خوان در مورد فمینیسم داشته باشن، روی اون حوزه هم مطالعه کنن. در مورد سافو توی اسطوره‌های کهن یونان و غرب میتونید بگردید و ردپای خانم سافو و سافوئیسم رو ببینید. ببخشید بحثم طولانی شد، وارد وقت اذان شدیم. اگر سوالی ابهامی دوستان ندارن، دوست موردم چشم. خب تا دوستان احیانا سوالی ابهامی داشته باشن، ما متاسفانه کلاسامون سر 30 جلسه تمام نمیشه، محورها میمونه، خیلی از محورها مونده و ما نرسیدیم هنوز بهشون بپردازیم. لذا احتمال میدم که ما تا آبان مجبور باشیم این کلاس ها رو بریم، علیرغم اینکه تا آخر آبان، علیرغم اینکه خب من مشغله زیادی دارم، ولی بحث نیمه کاره میمونه، ما هنوز نرسیدیم، چون من فمینیسم رو میخواستم کامل مبسوط بگم، الان مجبور شدم فقط سرفصلاشو بگم و دوستان خودشون مطالعه کنن. ما چون موضوع بیشتر به خواهرانمون برمیگشت، بیشتر خواهرها باید حساسیت رو مسئله فمینیسم داشته باشن. بفرمایید. صداتون رو من نمیشنوم. نگاه خیلی مهمیه. اگر به عنوان یک قطعه پازل بهش نگاه کنیم، بله، نگاه غیر واقعی نیست هیچ کدوم از اینها. البته فیلم قرمز و موارد این چنین فیلم‌های فمینیستی نیستن، یعنی اصلا در صنف فیلم‌های فمینیستی قرار نمیگیره. ولی فیلم دوزن چرا؟ ببینید، نه در فیلم دوزن، نه در فیلم قرمز، اینا هیچ کدوم چیزی غیر از واقعیت‌های جامعه رو نمیگن. اما این واقعیت‌های جامعه اگر آمد جنبه انتقادی یا جنبه تثبیتی و ایجابی پیدا کرد در مسیر شدن، اون موقع جنبه و کارکرد فمینیستی پیدا می‌کنه. به این معنا که اگر ما گفتیم زن امروز اینه، یعنی این ظلم برش میشه، خب این شد نقطه صفر. قائلم نبودیم که قبل از این زن وجود داشته و ماهیت بنیادی ما قبلی داشته، یعنی وجودی از قبل داشته و در آینده هم در محضر خدا جواب بود. اون مرد هم به همین نسبت گفتیم این زن الانش هیچه و هیچ انگاشته شده و کسی جدی نگرفتش. خب اونجا تو فیلم دو زن، اون مرد بددل تلفن رو قطع میکنه، در خونه رو روش قفل میکنه، پدرش اعتقادات مرد سالارانه داره اون زن، و اون جوانی هم که اینو آزار میده از تهران که اینجا تو دانشگاه بوده تا وقتی به شهر خودشون میره، تمام اینها آزاریه که این زن میبینه. تمام اینها رو نقطه صفری بگیریم که بگیم مثلا این زن وجود ندارد و حالا برای شدن میخواد یه حرکتی رو آغاز کنه. تا اینجاش واقعیت جامعه. اما این شدن به چه میانجامد، این روی کرده فمینیستیه. شما از این صفری که این آدم اعمال کرده و در واقع صفر زندگی این فرده، نه صفر شخصیت این فرد، این وجود داره و وجود داشته از قبل. پس این یک، اولین مشکل تو نگاه فمینیستی تو این فیلم ها اینه که میگن آقا اینا تا الان هیچی نبودن و هیچی نیستن، از الان به بعد که این دیوارها رو میشکافن، این پرده ها رو میدرن، به سمت آینده میرن، حالا میشوند. توی دقایق آخر فیلم این زن وقتی آرزو میکنه که اون مرد مرده باشه یا دیگه نباشه، یعنی داره از اون قید آزاد میشه، این شدنش یک قیودی رو برمیتابه، این شدن رها شدن از اون قیود صرفا و دست اون مرده، به کجا رسیدنه، اون چه چیز شدنه، این مهمه. یعنی شما در نگاه به این فیلم ها فقط صرفا مسائل صرف اجتماع فعلی رو نبینید که تایید میکنه یا تصدیق. اگر تو این ورطه افتادید یک قطعه پازل رو گرفتید، اما در حرکت کلی شدن از اون مسئله غفلت کردید. لذا تمام فیلم های فمینیستی به خصوص زاویه زنجیره کارهایی که خانم تهمینه میلانی انجام داده، یا زنجیره مجموعه داستانهایی که مجموعه مطالبی که در مجله زنان منتشر شده، هر کدومش جداگانه بررسی کنیم، بله موضوع یک بخش از روزه. یک بار یه نفر توی مشهد 16 تا زن رو خفه میکنه به عنوان یک مسئله اجتماعی که یک فردی اینها رو خفه میکرده، میگفت اینا زنان بدکارن، مجله زنان صرفا به این میپردازه. اما در بطن این نگاه پرداختن، یک بار این مجله زنان میپردازه، یک بار یه مجله اجتماعی که فقط صرفا انعکاس وقایع اجتماعی رو داره، اما مجله زنان از این زاویه میپردازه که اون زن اگر فاحشه بوده و کنار خیابون میستاده، اون حق انتخاب داره برای این کارش، شاید دوست داشته این کارو بکنه. شما چه کار داری مثلا بری امر و نهیش کنی و بگیری اینو بکشی؟ ببینید پس دو تا زاویه نگاه شد. به این توجه کنید، این رو جدی بگیرید. این جدی گرفتن یعنی که به من نگاه کنید، منو بر بسابید. من در عین که اونجا خانم سیمون دوبار تون داستانش میگفت درسته که از من احساس بدی نسبت به من دارید و نسبت به من متنفرید، اما چه باک، من پیروزم. ممکنه از این زن بدکاره جامعه نفرت داشته باشه، اما اون میگه چه باک، یک راهی برای به من توجه شدن این بوده. ببینید تفکر فمینیستی میگه ما ارزش گذاری اخلاقی نکنیم، بیاییم و بگوییم که این حق دارد برای انتخاب بی حد و حد، مردم حق دارد برای انتخاب بی حد و حد. لذا قطعه پازل رو وقتی میگذاریم داخل کلیت پازل، میبینیم حالا اون سمت و سو داره و اون سمت و سو اصلا سمت و سوی منطقی و مناسبی نیست، نقد برمیداره. لذا از این زاویه باید نگاه کرد، نه صرفا این که اگر واقعا مسئله اجتماع مطرح شد چرا من ما به ازای این نگاه نمیگم مثلا فیلم خونبست فیلم بدی بود. کی فیلم خونبست رو دیده؟ آقایون کیا دیدن فیلم خونبست رو؟ کانال چهار همشون داده بله، یک کانال چهار همشون داده بله، یک کارگردان خرم آبادی این رو درست کرده. کیا خونبست رو دیدن؟ فیلم خونبست رو ندیدید؟ بچگی فیلم ها رو هفتش داشتیش. فیلم خونبست همون فیلمیه که توی روسته های خرم آباد دو تا روستا هم دعواشون میشه سر آب، آبی که بعد توی دعوا یکیشون میزن اونو میکشه، یکی از این جوونا رو، بعد خواهر اونو میدن به این خونبست، بعد اینا باز دست از خونخواهی بر نمیدارن، میزنن یکی از اونا رو میکشن، بعد حالا این دختر اینا عزیز میشه، حالا یکی از دختره اینا رو میدن به این فرد، بعد تا آخر فیلم کشت و کشتار ادامه پیدا میکنه. اون دو تا دختره میان روبرو هم وای میستن و اون عادتهایی که زنهای دختره لور دارن، صورت خودشونو با پنجه میکنن و اون مویه و اون گریه زاری مخصوص. ببینید اینجا کارگردان این فیلم یک معضل اجتماعی و یک سنت غلط رو به تصویر کشیده. این نه تنها سیاه نیست، نه تنها بد نیست، بلکه ما این رو باید ترویج کنیم و باید آموزش بدیم که آقا این بده، این فیلم رو باید بریم مدام پخش کنیم، مطرح کنیم. و من خبر دارم که در استان کوکیل و بویراحمد، در استان چهارمال بختیاری، در بخشی از استان خوزستان که لرنشینه و در استان لرستان این فیلم با استقبال بسیار گسترده‌ای مواجه شد و برآورد نیست که چقدر اثر فرهنگی داشت روی جوانهای این اقوام لور. ولی واقعیت مسئله اینه که تکون شدیدی بود برای اینکه دست از این کارا باید برداریم. عرض کردم درست زمانی بود که مقام معظم رهبری توی یکی از سفرهاشون به جنوب این مسئله رو مطرح کردن که باید با این عادت غلط برخورد بشه. ببینید یک بار نگاه ما در فیلم سازی رفع یک عادت غلط، این یه موضوع اجتماعی مطرح شده، دروغ هم نیست، باید هم ترویج داده بشه. اینکه با این نگاه باید مخالفت کرد که اگه کسی کشته شد باید خانومش رو به دختری از اون طیف رو به اونها داد. ولی این نگاه که ما بیان بگیم زن از اول هیچی نبوده، بعد ما به ازای این نگاه بگیم حالا برای شدن این مسیر رو باید طی کنه که همواره نگاهش ضد مرد باشه و در تساوی طلبیش با مرد باید عین مرد کتک کاری کنه. الان فیلم‌های غربی رو ببینید، زنها هم اندازه مردها به زن بها دارن. من واقعا حضور زن رو در عرصه نظامی در عملیات مرساد دیدم. بخش عمده کشته شده های زنهای کشته شده منافقین در عملیات مرساد زنها بودند. علی رغم اینکه اینها رو ایدئولوژیک آموزش داده بودند و شدیداً تا آخرین لحظه مقاومت می‌کردند، چون ما از گردنی چارزبر تا خود گردنی حسن آباد اون 13-14 کیلومتری که یعنی اینا ستونشون اومده بود پشت گردنی چارزبر که سرازیر میشه سمت ماهیدشت به سمت کرمانشاه، اونجا گیر کرده بودن، اصل ستونشون تو این یه تیکه بود و تو اون درگیری اونها روز پنجم مرداد که ما سرازیر شدیم این مسیر رو ما پیاده رفتیم، بقیه یگانها دنبال نیروهای ما بودن. و مهم اینجاست که هر مجموعه جنازه رو که می دیدیم همین چند دقیقه پیش کشته شدن عمدتاً خانم هاشون بودن و واقعاً توی اون خشونت صحنه نبرد اصلاً زن نمیتونه تحمل کنه. اکثر اینها دلیل کشته شدنشون این بود که گیج شده بودن. میدونید فشار روانی اون توپ و خمپاره که میخوره دور و بر آدم و این گلولایی که از بالای سر آدم رد میشه، آدم احساس یعنی جو روانی آدمو میگیره. بعضیا بلند میشن بی پروا فرار میکنن تیر میخورن و بعضیا میچسبن به زمین که اصطلاحی وجود داشت توی جبهه که باید با قلم چکش اینا رو بکنید. این مکانیکا هستن، چیزی کنده نمیشه، قلم فولادی میذارن با چکش میزنن. یعنی این طرف چنان از ترس میچسبه که باید با قلم چکش از خاکریز بکنیدش. تصور کنید خانومی که به تعبیر دین ما ریحانه است، لطیفه، برای کارهای خشن آفریده نشده، بیاد یه جایی که گلوله توپ 120 میخوره بغل دستش. از اون طرف هلیکوپترهای کبرای هوا نیروز میومدن از بالا اینا رو بمبارون میکردن، این F4 نیرو هوایی هم میومدن پشت سر اینا رو میزدن. از روبرو هم عملیات تو روز بود، یعنی ما کاملا میدیدیم درگیری رو. شما از نزدیک وقتی از نزدیک میرفتید نه پشت این ماشینا که فرار میکردن واقعا میدیدید این آدم‌های گیج فرار میکنن، نه این یک رزمنده‌ای که مثلا لازم باشه از پشت این سنگر بپره پشت اون سنگر، نه. شما میبینید که اکثر اینها چون در واقع جنازه های اینها رو یعنی همین بچه های یگان ما مدارک تو جیب اینا رو در آوردن که مشخص بشه اینا کی بودن، مال کدوم شهر بودن و اطلاعاتشون گردآوری بشه. از مجموع این 2000 خورده جنازه نزدیک 1600 تاش جنازه این دخترا بود و به طرز در واقع مایوسانه جنگیده بودن، یعنی اصلا نمی‌دونستن چجوری باید بجنگن. لذا اکثرا تو اون صحنه، حالا تصور کنید صحنه درگیری ما خیلی پرحجم نبود، یعنی نسبت به درگیری با عراقی‌ها مثلا تو بعضی از عملیات با عراقی‌ها تو عملیات بدر عراقی‌ها 1,800,000 گلوله توپ فقط تو جزیره مجنون شمالی زدن. شما تصور کنید اینجا نشسته باشید، راه فرار هم ندارید، سنگرتون هم جابجا نمیشه، مدام این خمپاره ها و گلوله توپ بیاد بخوره دور و برتون. تمام این 5 6 ثانیه‌ای که سوت خمپاره رو میشنوید، این سوتی که میکشه تا بیاد بخوره، شما منقبض میکنید عضلاتتون رو، بعد میخوره مطمئن میشید که رو سر شما نخورد، بعد عضلات شما آروم میشه. فقط عادی فشار روانی این رو 2 ساعت بشینید، هی 2 دقیقه یک بار به خودتون اینجوری فشار بدید بعد آروم بشید، ببینید چقدر آدم خسته میشه. حالا حساب کنید تو اون درگیری اصلا اینجوری نبود، 4 تا خمپاره میخورد، 2 تا هلیکوپتر میزدن، هواپیما میزدن، بقیه بچه‌ها هم با RPG و تیربار. اینا نمیدونستن چجوری باید بجنگن، همینجوری جنازه هاشون ریخته بود و بسیار هم بد. ببینید چه اصراریه که زن باید اندازه مرد بیاد حالا مثلا جنگیدن بلد باشه. میگن خانم ها هنرشون گریه کردنه. یکی از بعد وصیت‌نامه بعضی از بچه‌های شهدا این بود به همسرانشون که به فرزندان ما گریه کردن رو یاد بدید. گریه کردن یه هنره. من گاهی اوقات احساس می‌کنم که چون فشار کارهای فکری زیاده، گاهی اوقات احساس می‌کنم که دارم منفجر میشم و احساس می‌کنم مهمترین چیزی که می‌تونه ما رو نجات بده گریه کردن. و یه موهبت در زنده ودیه گذاشته شده و من حسرت می‌خورم که چرا مثلا من به سادگی خانم‌ها نمی‌تونم گریه کنم. این سادگی که راحت میشه گریه کرد. حالا بگیم خانم‌ها باید خشن باشن و این مردها معنا نداره. هر چیزی، هر کسی جای خودش باید قرار بگیره. لذا این تلقی های فمینیستی که زن رو برابر مرد قرار بدن از حیث توانایی جسمی، از حیث توانایی جنسیتی تو قضا، مسئله قضاوت انصافا مسئله سنگینیه. من به عنوان یک مرد اعلام میکنم که مرد قضاوت نیستم. واقعا گاهی اوقات بین بعضی از افراد مسئله پیش میاد، ما نمیخوام قضاوت کنیم، میگن آقا شما شما گواه باش، میگم آقا من نمیتونم شهادت بدم. آقا شما قضاوت کن، میگم والا من نمیتونم قضاوت کنم. یه چیز ساده است، احساس میکنم انقدر انتخاب کردن و حق رو به کسی دادن سخته، فرمولاش سخته، چون یک مقداری من بار عاطفی به اصطلاح زیادی دارم، احساس میکنم این بار عاطفی منه، نمیتونم بین دو تا فرد خوب تفکیک قائل بشم و بگم حق با این. خب بعد نگاه میکنم میبینم خانم ها که بار عاطفیشون بسیار بسیار بالاست، اینها حتما تو موقع قضاوت متاثر میشن و این هنر اسلامی که اومده گفته زنا نجنگن، زنا قضاوت نکنن. بعد میبینید که متاسفانه این موارد اینجا مطرح میشه در تفکر غربی و یک معیاری سنجیده میشه که برابری یعنی که بگیم خانم ها رئیس جمهور بشون، خانم ها قاضی بشون، خانم ها فرمانده نظامی بشون، خانم ها خلبان بشون. ولی قافل از این که خیلی موارد مونده که آقایون ادعا نمیکنن ما باید برویم بشویم. حالا اخیرا که این جنبش فالونیز تو غرب به وجود اومده، خب میدونید که یه جراحی پلاستیک وجود داره، افراد دو جنسیتی که یک بیماری مادرزاد هست، اینا رو جراحی پلاستیک میکنن، اصلاح میکنن اینها رو. الان هم در کشور ما متاسفانه خیلی زیادن، هنوز فکری برای درمان اینها یا مسئله جنسیت اینها نشده. افرادی هستن که دو جنسیتی هست، ممکنه مرد شما میبینید داره تو خیابون راه میره ولی این در واقع خانومه، یا برعکس خانوم هایی هستن که در واقع مردن. این بحران فیزیولوژیکه از نظر حس. الان در غرب کلینیک های متعددی وجود داره و اینا تغییر جنسیت میدن. خب جالبه، الان در جنبش فالونیستی در غرب مردها میرن جراحی میکنن به شکل به اصطلاح مصنوعی برای خودشان، در واقع سیستمی رو که خانم ها دارن برای زاد و ولد، یعنی زهدان و رحم برای خودشون مثلا میکارن. ببینید اینا میگن ما چرا نباید بتونیم وضع هم کنیم؟ آخه بابا هر چیزی جای خودش، هر کسی مسیر خودش. اینه که با انتقاد کردن برای اصلاح جامعه هیچ کس مخالف نیست، در سینما، در شعر، در ادبیات، در کار سیاسی، در جنبش اجتماعی. اما این که ما از این گزاره ها به سمتی استفاده کنیم که اون سمت حتما مؤلفه های جنبش رهایی بخشی زنان یا فمینیسم از توش در میاد، این به این معنا نیست که صحت داره. من آمادگی دارم کسانی، چون من وقت گذاشتم روی مسئله فمینیسم و خیلی کار کردم، اگر کسانی واقعا معتقد بودن که از کسانی که بزرگان این مهله محسوب میشن توی کشور، ادعا داشتن که ما بایستی به فمینیسم برسیم.